بله، ما در خدمتتون هستیم. بفرمایید دکتر.
بسیار خوب، ممنونم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث امشب رو تقدیم همه دوستان میکنیم. سلام عرض میکنم به همه دوستان حاضران و غایبان در این مجلس. خب ما امشب بحثمون یه مقداری به نقطه اصلی رسیده و باید مقداری بدون اینکه وقت رو از دست بدیم در مقدمه وارد بحث اصلیمون بشیم. ما دفعه قبل مقداری از کتاب انتصار خیاط رو خوندیم. این جلسه به اصطلاح باید بریم سراغ باز همین کتاب و ببینیم که در کتاب انتصار در رابطه با اون بحثایی که ما داشتیم آیا نکته‌ای که بتونه ما رو کمک کنه برای فهم تاریخ امامت و اندیشه امامیه در خصوص بحث امامت در قرن دوم و سوم چیزی هست یا نه. این کتاب خب یکی از مهمترین آثاری است که در این رابطه هست، یکی از مهمترین اسنادی که امروزه از این مباحث در میان متکلمین امامیه و معتزله و اینها بحث می شده این در واقع در این کتاب ثبت شده و سندهای خیلی مهمی در این کتاب هست. بنابراین باید به دقت عبارات این کتاب رو خوند و تحلیل کرد. ما جلسه قبل بحث الهام رو مطرح کردیم و گفتیم که از دیدگاه کلامی از منابع علم امام بحث الهام که مطرح شده بود چه معنایی داشت، حداقل دست کم برای عده‌ای از متکلمین. خب حالا با توجه به این مسئله بنده ادامه همین بحث رو بر اساس کتاب انتصار در خدمت دوستان هستم. خب اونجا مطرح کرد که ابن راوندی در پاسخ به جاهز که حالت تعرضی و تعریضی نسبت به مسئله علم امام و علم اهل بیت از اهل بیت پیغمبر داشت و اینکه عده‌ای از شیعیان اینها رو معتقدن که منبع علمشون از طریق الهام هست و گفته شد که جاهز میگه که اینها موجب شده که در میان اهل بیت کسان زیادی سراغ درس و بحث و علم نرن و منتظر الهام مثلا باشن. ابن راوندی پاسخ سختی بهش داد، گفت که تو کندهو متوجه نیستی که چه میگی. بحث الهام در رابطه با یک دیدگاه کلامی است که عده‌ای معتقدن که اولا همه شیعه که معتقد به الهام نیستن برای امام و ثانیا اونهایی هم که قائل به الهام هستن اونهایی هم که میگن همه مردم اساسا علم از قبیل الهامه، یعنی منبع علم باید الهام خداوند باشه و علم اینطور نیستش که ما طلب بکنیم و خودمونم به دست بیاریم اکتساب کنیم خودمون، بلکه اینجا این وسط خداست که این علم رو در اختیار ما قرار میده، خداست که این نور علم رو در وجود ما قرار میده و این بستگی داره به طلبمون. هر کسی طلبش بیشتر باشه برای علم، زحمتش بیشتر باشه، خدا هم دست آخر به او عنایت بیشتری میکنه. خب این بحثی است که بعدها هم در فلسفه و عرفان گفته شد، یعنی به این معنا که علم انواعی از علم دست کم گفته شد که اون به اصطلاح عنایت خداوند و اون اشراق علمیه که به وجود انسان به اصطلاح میتابه و به نحوی علم حضوریه به تعبیری، حالا انواع مختلف داشت، ولی در اون زمان در قرن دوم و سوم بیشتر تحت همین عنوان الهام بود و این رو نباید با وحی به معنای وحی نبوی خلط کرد. اونها نمی گفتن که حداقل دست کم در این دیدگاهی که این عده از متکلمین داشتن که یه عده‌ای فقط منبع علمشون اینه که الهام از طریق وحی یا مثلا الهام از طریق ملکی یا جبریل یا از طریق فرشته مخصوصی به سمت انسان بیاد، بلکه هر طلب علمی وقتی که انسان طلب میکنه، زحمت میکشه، دنبال علم میره، بررسی میکنه، اون نهایتا اون علمی که خداوند میده اون مهمه، نه اینکه انسان با اکتساب خودش صاحب یک علم بشه و یک در واقع چیزی باشه که به فعل خود انسان صرفا بستگی داشته باشه. خب بعد گفتش که خب بقیه هم میتونن طلب کنن، منتها این شیعیان میگوین که ائمه یا اهل بیت یلتمسون العلوم یطلبونها طلبا شدیدا، اونا طلب شدید کردن و اگر خلاصه دیگران هم طلب کنن همینطوره، دیگران هم اگر اهل بیت هم طلب نکنن همین ترتیب هست، یعنی اصلش در این که طلب باشه. بعد میگه که و ما فیهم الا من یزعم ان ولد رسول مأمورون به تعلم من سادت اهلهم و اعلامهم. میگه که در واقع تازه این دیدگاه یه عده‌ای از شیعه است، عده دیگه از شیعیان میگن که اهل بیت پیغمبر مأمور هستن که از بزرگان خود اهل بیت تعلم بگیرن، به تعلم من سادت اهلهم و اعلامهم، یعنی اهل بیت پیغمبر نرن سراغ بقیه، از خودشون علم بیاموزن. خب این هم بوده دیگه، یعنی در طول تاریخ به خصوص اون چند قرن اول معمولا اهل بیت پیغمبر اونهایی که سادات بزرگان سادات بودن اینا پیش بقیه درس نمیخوندن، یعنی میگفتن که این علم از آباء ما هست و حالا حتی ائمه زیدی هم در بعدها همینطور بود، حالا البته نه از مثلا از قرنهای چهارم و پنجم به بعد اینا کم کم خوب سراغ دیگران هم می رفتن، ولی در اون دو سه قرن اول عموما اینجوری بود که خود سادات در میان خود اهل بیت درس می خوندن، یعنی به اصطلاح حدیثی اگه می خواستن نقل بکنن از خود اهل بیت نقل می کردن، از مثلا امام باقر نقل می کردن، از امام صادق نقل می کردن، فرزندان اهل بیت پیش آبایشون درس می خوندن، حدیث یاد می گرفتن، فرا می گرفتن، قرآن رو فرا می گرفتن، تفسیر رو فرا می گرفتن. خب این یکی از منابع علم بود، یعنی حالا بعدن هم به تفصیل توضیح خواهم داد انشاءالله که این یکی از مبانی اصلی علم امام شد که علم ائمه حتی ائمه دوازدهگانه از طریق علمی است که از آبایشون دارن، یعنی هر امامی علم دین و علم شریعت و اون علوم که امام نیاز داره که بداند رو، حتی علومی که مثلا جنبه علوم یا دانشهای فرابشری داره، چیزایی که به طور طبیعی انسان‌ها مطلع نیستن ازش، اینها رو معتقد بودن که از پدرانشون یاد گرفتن. حالا این که این مستقیم بوده یا این که طرق به اصطلاح غیر طبیعی داشته، این هم باز بحثی است که انشاءالله بحث خواهیم کرد که برخی یک طرق غیر طبیعی یعنی فرا طبیعی رو برای این نوع انتقال دانش از پدر به پسر معتقد بودن، کمان که در مورد دیگران هم، یعنی حتی غلات شیعه مثلا در مورد خود بزرگان خودشون گاهی از این قبیل اعتقادات داشتن، یعنی فقط مخصوص ائمه نبود. بنابراین ولی اصلش این بود که انتقال علم از پدر به پسر هست. حالا یا اینکه از طرق غیر طبیعی یا فراطبیعی عرض کردم، یا اینکه شنیدنه، یا حتی اون چیزی که بیشتر من تاکید شده از کتابهایی است که در نزد پدرانشون بوده. یعنی به اصطلاح علوم امامان برمیگشته به علمی که در تعدادی کتاب و نوشته‌ای که حالا اون توصیفاتی داره و بحث خواهیم کرد، از آبایشون به خصوص امیرالمومنین، از صدیقه فاطمه زهرا سلام الله علیها یا از آباء خودشون در اختیارشون بوده، مثل کتاب علی مثلا یا کتاب جامعه که معروف هست در روایات و احادیث شیعی. این هم یه دیدگاهی بوده که حالا بحث خواهیم کرد که این دیدگاه چیه. اما این خیلی سند مهمی است که ابن راوندی میگه که تازه یه عده‌ای هستن از شیعیان که و ما فیهم الا من یزعم و ان ولد رسول مأمورون به تعلم من سادت اهلهم و اعلامهم، یعنی اساسا باید برن یاد بگیرن، دانش رو یاد بگیرن، منتها از بزرگانشون. یعنی اینطور نیست که برن سراغ دیگران. مثلا ما دفعه پیش در یک از این جلسات بحث کردیم که یه سری روایت هست در کتابهای اهل سنت که امام باقر علیه السلام از جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه که صحابی پیغمبر بوده، صحابی جلیل و قدری هم هست نزد شیعه، ولی خب این روایات رو معمولا شیعیان قبول ندارن، به این معنی که معتقد نیستن که امام باقر نیازی به این داشته که از جابر بن عبدالله نقل حدیث پیغمبر بکنه. ولی خب در میان اهل سنت هست روایاتی از امام باقر نقل میکنن که حضرت از جابر بن عبدالله نقل کرده، یا حالا از در غیر امام صادق و امام باقر که بگذاریم، خیلی بسیاری از سادات همون دوره مثل عبدالله محض، مثل به اصطلاح فرزندش نفس زکیه، یا خیلی از سادات دیگه، حتی زید بن علی گفته میشه که از دیگران دانش اخذ کردن. اما عمدتاً زیدی ها به خصوص در مورد اون ائمه اول اگر نقل روایتی میکنن، معمولا اینجوری است که مثلا نفس زکیه از پدرش نقل روایت میکنه، یا فرض کنید که روایاتی از امام باقر داره، یا زید همینطور از پدرشون. بیشتر روایاتی که مثلا در مسند زید، که حالا یک کتابی است که منسوب به زید بن علی هست که ابو خالد واسطی نقل میکنه از زید بن علی، شما اگه ملاحظه کنید این کتاب رو، این بیشتر روایاتش به نقل از پدرشون امام سجاد و بعد از آبایشون از امیرالمومنین یا از پیغمبره. بنابراین اینطور نیستش که مثلا زید بره محضر کسی دیگه، گفته شده که مثلا شاگرد واصل بن عطا بوده، ولی دلیلی خیلی نداریم برای اینکه این اتفاق افتاده. شاید حالا از لحاظ تاریخی نگاه بکنی، شاید از لحاظ جایگاه اهل بیت حتی در میان کسانی که تفکر حالا شیعی و یا امامی نداشتن، این تصور وجود داشته که اهل بیت پیغمبر نیازی به غیر خودشون ندارن اگه دانشی هم بخوان یاد بگیرن. اینجا ابن راوندی در واقع اشارش به این نکته است. خب بعد در قسمت دیگه میگه که در اینجا البته خب ابن راوندی طبعا این سخن جاهز رو که میبینه، جاهز رو متهم میکنه به اصطلاح دشمنی و بغض با اهل بیت. ابن راوندی خود شیعه نبوده، ولی اینجا چون کتاب فضیحت معتزله نوشته بوده، میخواد بگه که شما چون خب میدونید نسبت دادن کسی به بغض اهل بیت خیلی چیز سنگینی بوده، یعنی در قرن سوم به خصوص بغداد و شرایطی که شیعه و یا اهل بیت داشتن، به نحوی نبود که کسی به راحتی بتونه، یعنی قد جایگاه اهل بیت مهم بود که نسب و ناسبیگری خودش یک نوع در واقع اتهام سخت بود، یک جور فحش بود اگه کسی میگفتن تو ناسبی هستی. بنابراین جاهز رو اینجا میگه تو با این حرفت معلومه که به اصطلاح دشمنی داری میکنی. حالا بعد در دنباله در این کتاب کلن این تقسیم شیعه به قلات و کسانی که تعبیر میکنه در این کتاب به اهل الاقتصاد من الشیعه، یعنی کسانی که بگه اهل القلات در مقابل اهل الاقتصاد، یعنی اونهایی که اعتدالگرا هستن اقتصاد دارن در این گرایششون، یعنی در واقع اون جنبه تجاوز از حدود رو که قلات دارن اینها بر حسب به اصطلاح دنبال نمی کنن، از اون دوری می کنن. تعبیری که میکنه دائما میگه مذهب الغلات و در مقابل اهل الاقتصاد من المتشیعه یا شیعه، که بعد میگه که خب حرف مهمی هم میزنه خود ابن راوندی، میگه اگر که چون اون طرف مقابل هی داره از غلات بدگویی میکنه و بعد این رو سریان میده به کل شیعه، میگه خب چرا شما عقاید غلات رو میگی بعد میخوای به همه شیعه نسبت بدی، حتی اهل الاقتصاد منهم؟ اگه این کار درستی باشه خب آدم میتونه به اصطلاح چیزایی که عقایدی که نوابت داشتن، کسانی که مثل عثمانیه بودن، اینها رو عقایدشون رو اینها رو سریان بده به معتزله، به عنوان مخالفان شیعه. میگه که همونطور که اموی ها و عثمانی ها اینا مختلف هستن از معتزله و متفاوتن و گروه های مختلفی هستن، شیعه هم مختلفون و در مقابل البته خیاط خب ببینید باز نشون از جایگاه تشیع میده، میگه ما کجا گفتیم که با اهل الاقتصاد من تشیع مخالفیم، ما با غلات فقط مخالفیم. حالا خیاط خودش از بزرگان معتزله است. بعد میگه لعن الاقتصاد فی التشیع حق و هو دین اونها. خیاط میگه که ما از خودمون مدعی تشیع هستیم، اقتصاد در تشیع و هو دین اونها و هو دین تشیع، اونی که اقتصاد اون گرایش مقتصدانه، اون وضع آل ابی طالب حیث و وضع احام الله، همون جایی که خدا اینا را قرار داده، بالاتر نبریمشون، اون تشیع حقیقی است. این رو خیاط در مقابل ابن راوندی داره میگه و میگه که ما هم خودمون اصلا مدعی همین اعتقاد هستیم و میگه که جاهز نخواسته همه شیعیان رو به یک چوب برونه، بلکه میخواسته بگه که رافضه گروهی هستند که اجناسی از کفر در اونها هست که هیچ فرقی از فرق امت به اون باور ندارن و این در واقع ایرادش به اصطلاح یک گروه خاصی از شیعه هست که همون رافضه هستن و الا ما اقتصاد در تشیع رو خب خودمونم داریم و مخالفش نیستیم. الا ما لم یشتمل علیه مذهب من مذاهب اهل المله، میگه اینا چون اینجور عقایدی دارن ما از اینها دوری میخواییم بکنیم. خب حالا اینجا بعد میگه که خب یه توضیحات درباره خود غلات میده که از این جهت ما به اصطلاح به بحثمون ارتباط نداره، اما الان ولی در قسمت بعدی میاد میگه که اینجاش مهمه، میگه که به مناسبت بحث خبر متواتر و اینها که حالا شاید یه مقداری توضیح بدم اگه فرصتی بشه، میگه که اصل تفکر شیعه اینجاش خیلی مهمه، یعنی یک سندی که ما از اون دوره داریم، میگه اصل عقیده شیعه این است که لا بد، ببینید این عبارت شو نگاه کنید، لا بد للناس من امام معصوم نقی الباطن و ظاهر. میگه شیعه یعنی رافضه، البته میگه دلیل رافضه به فی تصحیح الامام است، یعنی میگه که امامیه یا رافضه به تعبیر خودش و مخالفان شیعه در تصحیح بحث امامت، در استدلال برای امامت، میگن آقا لا بد للناس من امام معصوم، چاره نیست از لحاظ ادله عقلی، لابد یعنی ادله عقلی، به دلیل عقل باید برای مردم امام معصوم باشه. معصوم کیه؟ توضیح میده، چون گاهی در همین بحث نظریه علمای ابرار درباره اسمت بحث شده که حالا ما به تفصیل شده خواهیم گفت و بحث خواهیم کرد این نظر رو. اینجا تعریف میکنه اثبات چیه؟ میگه امام معصوم نقی الباطن و ظاهر، کسی که نقی الباطن و ظاهر باشه، پاکیزه باشه باطن و ظاهرش. ظاهر فقط کافی نیست، ما بحث کردیم که عدالت صحابه، صحابه هم از دیدگاه اهل سنت یا غیر شیعیان یا معتزله، یا عمدتاً البته معتزله متأخر قدیمی‌ترا که اینجور فکر نمی‌کردن، صحابه عادلن، همشون عدالت صحابه رو مطرح می‌کردن. اون به اصطلاح نقی و ظاهر بودنه، یعنی اینکه شما میتونید از شهادتش استفاده کنید، عادلیست، شاهد شاهدیست عادل، یا برای امام جماعتی خوبه، میتونه امام جماعت باشه. نمیگفتن نه، این به درد بالاتر از این حرف هاست، نقی و باطن هم باید باشه، پاکیزه باشه باطنش. ببینید وقتی که آیه تطهیر هست، انما یرید الله بکن، یرید الله که آیه قرآن هست، در آیه تطهیر و یطهرکم تطهیرا، این تطهیر، این طهارت باطنی، این طهارت به اصطلاح وجودی، این چیزی که در حقیقت حالا در بحث آینده بیشتر اون دعای تطهیر ان شاءالله صحبت خواهیم کرد، این همون اشاره است. میگه نقی الباطن باشه. حالا این یه ویژگی، پس یکی این که لابده، یعنی امامت ضرورتش عقلیه و همیشگیه، یعنی امامت همیشه باشه. دوم، نقی الباطن و ظاهر باشه چون معصومه، باید معصوم باشه. سوم، جامع لعلوم دین کلها، تمام علوم دین رو باید بلد باشه، نه اینکه علوم دیگه. از این دیدگاه ببینید، نور خیاط داره توضیح میده، میگه من برداشتم از شما شیعیان اینه که شما اینجوری استدلال میکنید، و بعد میگه جامع علوم دین، نه این که مثلا فیزیک بدونه، نه این که مثلا از علوم به اصطلاح ریاضی که هزار سال بعد بخواد بیاد اطلاع داشته باشه، علوم دین رو بدونه. این حد اقلی بوده که میگه شیعیان باور دارن. چرا؟ چون بر این که سایر امت، یعنی همه امت غیر از امام معصوم، جایز علیهم السهو و تبدیل و تغییر، مردم مؤمنین در یک جامعه دینی، مردم براشون جایزه از لحاظ عقلی چون اسمت ندارن سهو کنن، تبدیل دین کنن، تغییر دین کنن، در تعبیر دین اشتباه کنن، مسائل به اصطلاح مختلف رو در عرصه دین نسبت بدن، بگن خدا اینجوری گفته، این حکم خداست مثلا. میگه این بر هر کسی این خطا امکان پذیره، ممکنه، جائزه. و از همون مهمتر، این که کتمان ما میتونن به اصطلاح کتمان ما نصو علی، یعنی این که یکی از کارهایی که میتونن بکنن، حالا غیر از این که جائزه، بعضیشون اصلا این کارو میکنن، یعنی چیکار میکنن؟ یعنی اصلا سعی میکنن که تغییر بدن، تحریف کنن. خب تمام بحث مکاتب مختلف در قرن اول و به خصوص قرن دوم، دعوای مرجعه، معتزله، محکمه خوارج، شیعه، جهمیه، اهل سنت، این اسلاف اهل سنت مثل به اصطلاح اهل حدیث اول، اینا چی بوده؟ اینا میگفتن که در حقیقت یه انحرافاتی در دین صورت گرفته، هر کسی میگفته حق با منه، این بحثو کردیم، و دیگری رو متهم میکرده به این که شما تفسیرت و تعبیرت غلطه از دین، گاهی حتی به عمد تعبیر غلط کردی، برای اینکه به نقل خودت یه حدیث نقل میکنی، احادیثی رو به دروغ پیغمبر نسبت میدی. نه تنها این کارا رو میکردن و جایزه بر بقیه، بلکه کتمان هم بکنن، یعنی یه حدیثی یه حرفی پیغمبر زده نیان بگن. این خیلی نکته مهمیه، چون به اصطلاح دروغ فقط این نیست که آدم یه چیزی رو جعل کنه و بگه، گاهی کتمان حقیقت خیلی بیشتر از یک دروغ آشکار ایجاد تحریف میکنه. شایعه ای درست بکنه آدم گاهی دروغه، گاهی یه شایعه ای رو درست میکنه مبتنی بر یه دروغ و راست قاطی با هم، کتمان یک چیزیه. یعنی یه تیکه رو میگه از حقیقت رو، یه تیکه رو نمیگه. اونجایی که نمیگه وقتی دروغ داشت قرار میده، یا اصلا نمیگه، فقط کتمان میکنه یه چیزی رو. نص پیغمبر داره ولی کتمان کرده. شیعه معتقد بوده که مثلا نص بر امیرالمومنین رو خیلی ها کتمان کردن، نخواستن نقل بکنن که پیغمبر امیرالمومنین رو منصوص به امامت کرده. و اخبار به ما میگه که حتی به اصطلاح یه چیزایی رو خبر میدن، اخبار میکنن به چیزایی که غیر از اون چیزیست که بهشون رسیده. یعنی یه خبر دروغی رو نقل میکنن، میدونن خبر واقعی چیه ولی یه خبری میگن غیر از اون چیزی که بهشون رسیده. بعد میگه که قالو، و میگه دلالت بر این مسئله داره، ما یرا من اختلاف الامه. خب ببینید، میگه استدلال امامیه اینه، میگه ببینید اختلاف امت رو، این اختلاف امت فی ما بین ها فی اصول دینه ها، در اصول دینشون امت با هم اختلاف پیدا کردن. و فروعهی، نه تنها اختلاف در فروع بلکه در اصول. شما در اون بحث هایی که من در بحث کتاب ردود کردم و بحث فزاری کالا یه تکه هایش رو بحث کردیم، انشاءالله اگه خدا بخواد مثلا یه بحث های دیگه هم باید داشته باشیم یا شاید در آینده داشته باشیم در رابطه با این بحث شکلگیری تاریخ مذاهب در قرن دوم و سوم. خب اونجا یکی از حرفا همین بود که این اختلافات، اختلافاتی است که هر گروهی خودش رو حق میدونه و این اختلافات، اختلافاتی است که امت باش مواجه شده. صرفا فروع هم نیست بلکه اصوله، یعنی اصل دین مورد اختلاف قرار گرفته. هر کسی تعبیری داره، مما یعرف به سم و مما یعرف به العقل. میگه نه تنها اون چیزایی که در واقع به اصطلاح در از طریق سمع و از طریق سمعی به آدم میرسه به خصوص فروع، بلکه اون چیزی که در مسائل عقلی هست هم با هم اختلاف دارن. هر کی یه جور استدلال میکنه، هر کی میگه استدلال عقلی من اینه، اون یکی یه چیز دیگه میگه. پس حتی عقلم اگه معتبر باشه، که به اصطلاح میتونه معتبر باشه از دیدگاه این تفکرشی که داره طرح میکنه خیاط، میگه ولی به هر حال اختلافات پیش میاد دیگه. هر کی یه جور استدلال میکنه، هر کی مبانی عقلیش با هم ممکنه متفاوت باشه. میگه وقتی اینه به اصطلاح وقت ما میبینیم که ما میدونیم که خداوند ما رو مکلف کرده نه تنها به علم بلکه به عمل، به اون چه که از پیغمبر رسیده. یعنی نه تنها باید ما عمل بکنیم به یه سری فروع فقهی که روایتش از پیغمبر رسیده، بلکه باید علم هم، مکلف به علم هم هستیم. و این مکلف به علم بودن خیلی مهمتره، برای اینکه علم یعنی اعتقادیات. اون جاهایی که اعتقادیه مقام عمل نیست، مقام علمه. شما باید یقین داشته باشید، یقین داشته باشید و بهش عمل کنید و یا باور پیدا بکنید. نمیتونید به چیزای ظنی، به گمانهایی بگید نه اعتقاداتیست. مثلا درباره صفات خدا بگید من یه گمانی دارم، یه ظنی دارم، از غیر طریق به اصطلاح یقینی من خدا رو توصیف میکنم. میگه نه، اونجا علمه. علم باید این در جایی که اعتقادات هست باید علم یقینی باشه، در حالی که ما مخواهیم اینا رو از پیغمبر بگیریم، حالا چه در عمل چه در علم. اون وقت میگه که حالا نگاه میکنید ببینید که هر طایفه از پیغمبر یه احادیثی نقل میکنه، یکی یه دی احادیث نقل میکنن به ازا و به ازای ها طایفه اخرى تروی عنه خلافه ها. یعنی این که هر طایفه از پیغمبر یه حدیثی داره نقل میکنه. همین عینا همین مطلبی است که در کتاب ضرار هم هست، در کتاب فزاری هم هست. یعنی این که هر کسی، هر گروهی بر خودش مدعی است، 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا حدیث نقل میکنه. حالا در زمان خیاط هنوز انقدر گسترش نداشته، بعد از این بدتر هم شد دیگه. یعنی خب کتاب‌های حدیث شما همین کتاب مسند احمد بن حنبل که تقریبا همون حوالی مثلا اواخر قرن سوم اوایل قرن چهارم دیگه اونجوری مکتوب شد، خب در این چاپ‌های جدید نزدیک 20 جلد اینقدر کتاب مسند احمد، این همه روایت از پیغمبر، همم داره یه حرفی میزنه، همم تقریبا داره همونی که احمد بن حنبل بهش باور داشته، اتفاقا از سر بالا اتفاقا اینجوری است که هر چی پیغمبر هم گفته همونی است که اصحاب حدیث گفتن، در مقابل هم همینطور گروه های دیگه هم همین وضعیت. خب معلومه که این وسط یه چیزی ایراد داره دیگه، یعنی یه دی یعنی گروه های مختلف برای اینکه حرف خودشون رو تثبیت بکنن یا احادیث نقل میکردن. شیعه همینجا استدلالش اینجا این بوده، میگفته که خب حجت کجاست اگر بناست که هر گروهی یه حرفی نقل بکنه و بعد هم از پیغمبر حدیث نقل کنه و ما هم مکلف هستیم به علم و عمل بر اساس احادیثی که از پیغمبر گفته یه پیغمبر هست، به ما جا بهی محمد هست، حالا چه قرآن چه در مقام فهم قرآن، تعلیل قرآن، چه احادیث بود چه از پیغمبر رسید، حتی در مسائل عقلی میگه مما یعرف بالسمع و مما یعرف بالعقل، میگه خب وقتی این اختلافات هست و میبینیم که هر گروه احادیثی نقل میکنه در مقابل احادیث گروه دیگه، کان واجبا فی حکم الله، بر خدا واجبه، این واجب وجوب عقلیه، وجوب عقلی است که معتزله متکلمین متوجه میشدن یعنی چی وجوب عقلی، یعنی خداوند صفاتش و ذاتش و حکمتش واجب عقلی است، برای اینکه حسن و قبح عقلی است، اونی که ما فکر میکنیم یعنی فکر نمیکنیم در عقلمون نیکو میدونیم و خدا واجبه، برای اینکه عقل مبنای اصلیه، اگر چیزی قبیح باشه در عقل انسان اون قبیح رو خدا مرتکب نمیشه، به همین دلیل میگفتن مثلا خداوند ظلم قبیحه براش انجام بده، خدا ظالم نیست، چرا؟ چون ظلم قبیحه بر خداوند، واجب بر خدا چیه؟ اینه که قبیح انجام نده، ظلم انجام نده. حالا حتی کسانی مثل نظام یا یعنی متکلمینی بودن که این بحث رو مطرح کردن که آیا ظلم بر خدا که قبیحه، یعنی این که نمیتونه انجام بده، حتی قدرتش هم حتی میگفتن بعضی نداره، یعنی میگفتن خدا دقت، یعنی مسئله رو اینجور مطرح میکردن که اون چیزی که قبیحه بر خدا، خدا حتی قدرت بر اون هم نداره. حالا توجیهات کلامی داشته برای این بحث. بنابراین میگه که کان واجبا فی حکم الله، این که نسب کنه، نسب یعنی همون نس، یعنی همون که منسوس کنه، نسب کنه، نسب مستقیم بکنه، لنا واحدا معمونا، یه نفری که معمون باشه، یعنی معمون و ظاهر و الباطن باشه، یعنی باطن پاکیزه داشته باشه، ظاهر پاکیزه داشته باشه، براش خطا معمون الخطا باشه، یعنی این که خطا نکنه، لا یجوز علیه من التبدیل و التغییر، جایز نباشه که داره تفسیر دین میکنه یا اشتباه میکنه، سهو میکنه، خطا میکنه، دو تا مسئله رو با هم قاطی میکنه، یا یه قیاس فقهی میکنه، مثلا بهش میگن که حکم فرض کنید که انواعی از مشروباتی که ممکنه مسکر نباشه قدیلش، میگه نه من قیاس میکنم با مثلا شراب خمر، با شراب انگور قیاس میکنم، اگر که در اون قیاس اون چیزی که به اون قیاس سازگار باشه من میگم که حرامه، مسکره، ولی کل مسکرن حرام مثلا، اما اونجایی که قلیلش مثلا سکر نمیاره اونجا حلاله، من چون این قیاس بر من چیز نیست، یا اجتهاد میکنه، اجتهادی که صرفا یه استحسانه در مسائل شریعت، ممکنه خطا کنه، ممکنه درست بگه ولی ممکنه خطا هم بکنه، خب یه وقت هم خطا کرده و میکنن. بنابراین در واقع میگه که یه نفری باید باشه که این اشتباهاتو نکنه، یعنی قیاس، این که بره سراغ قیاس و اون قیاس اشتباه در بیاد و بعد بگین حکم خداست، حکم شریعت همینه، نه این نمیشه، لا یجوز علیه من التبدیل و التغییر. حالا این تمام علم و اصول اصلا بحث سر همین بوده، علم و اصول که بحثایی که در رابطه با بحث به اصطلاح حجیت هست، در بحث به اصطلاح ظن و قطع هست، در باب مسائل مختلف حجیت ظنون هست، مباحث حجیت خبر واحد هست، مسائل اجتهاد هست، بحث باب انسداد هست. تمام این مباحث برمیگرده به همین صحبت، سر این استش که آیا این خداوند میتونه دینش رو واو بگذاره، به اون بگه که شما عمل کن به اون چه که پیغمبر گفته، ولی راهی درست نکنه که بگه اینی که از این آدم از پیغمبر نقل میکنه اینو حجت بدونید، یا اینکه بگه نه از هر کی هر حدیثی از پیغمبر نقل کرده بهش عمل کنید، نه تنها عمل کنید بهش باورم داشته باشه. میگه خب همین اختلاف میشه، گاهی حتی این اختلافات منجر به اختلافات خیلی عمیق‌تر میشه. گاهی یک کسی ممکنه تعبیری از دین کنه تبدیل به جنایت بشه، ممکنه یک کسی مثل همین گروه های افراطی، گروه های اسلامگرای افراطی در دنیا چی هستن، اینا یه تفسیرهای غلط، دو تا آیه خونده، سه تا حدیث خونده، نتیجه گیری کرده آقا من حکم میکنم فلان. و معمولا هم درکشون خب میدونید معمولا درک درستی هم از مسائل ندارن، یعنی سواد درستی ندارن. بنابراین با یه آیه قرآن، یه اشاره، یه حدیث، یه چیزی، یه حکمی میدن و بعد بخواد بر اساس اون حکم عمل کنه، میبینید که چه جنایت هایی رو میآفرینن گاهی. خب این مسئله اینه که این از کجاست، این ریشه حجت باید چی باشه؟ آیا خداوند میتونه بشر رو مکلف کنه بگه تو باید به حرف پیغمبرت گوش بدی، ولی راهی که به آدم به پیغمبر میگه همه اصل پیغمبر بوده، میگه همه از پیغمبر حدیث میشنیدن، سخنشو میشنیدن، تازم بشنون، میگه هر کسی فهم درستی از حرف پیغمبر داشته، چه ملاکی هست که آدم بگه این فهم درسته فهمای دیگه درست نیست؟ خب میگه که شیعه استدلالش این بوده، یعنی از قرن دوم، ببینید این بحث داره میگه مال هشام و اینا رو داره میگه، خیاط میگه که لا یجوز علیه من التبدیل و التغییر ما یجوز علی غیره یؤدی الینا، این آدمی که براش جایز نیست خطا بکنه او به ما بگه اداء حقیقت بکنه برسونه به ما، ما وجب علمه، اون چیزی که علمش واجب میشه دیگه، و العمل به من امر دیننا علینا، یعنی اون بیاد خبر بده، بیاد بگه آقا این حقیقته نه چیزای دیگه، این قرائت از دین درسته نه چیزای دیگه. خب شیعه استدلالش این بوده، میگفته که این بحث، اولا بحث فقط مخصوص شیعه نبود، ما در بحث همون در جلسات قبل در موضوعات دیگه این که بحث کردیم همین رو تونستیم نشون بدیم که اساسا این بحث حجت بحث اصلی در قرن دوم بود، تمام بحث ها برمیگشته به این. چرا؟ گفتیم داره این که قرن دوم قرن فقه، قرن شکلگیری مکاتب فقهیه، و همین یه مسئله حجت خیلی مهم شد. ته این قرن هم شافعی اومد چکار کرد؟ رساله نوشت. خب رساله شافعی رساله خیلی مهمیه، حالا اینکه شافعی خودش نوشته یا اینو ابنا کرده یا بعداً این مقداری مطالبی است که ربیع و دیگران هم اضافه کردن، این بحث دیگه است، ولی به هر حال اصل اون حرفا شافعی گفته، به اصطلاح از بیانات شافعی است. قبل از شافعی هم دیگران گفتن، خود هشام حکم در این موضوع بحث داره، یونس بن عبدالرحمن داره، خود امام صادق علیه السلام در حرفاش مبانی حجیت رو مطرح کرده. این برای این است که میخواستن بگن که تهش چیه، ما باید چیکار کنیم وقتی که این همه اختلافات هست، این اختلافات ملاک حق چیه، اصابت الحق به تعبیری که در کتابای اون دوره نوشته میشد، القول فی اصابت الحق، اصابت حق از کجاست، کجا میتونیم بفهمیم که حق اینه و غیر از این نیست، آیا ملاکی وجود داره یا نه؟ خب شیعه معتقد بوده که دین اگر این نباشه اصلا تکلیف نبود باشه، مادامی که حق روشن نیست خدا نمیتونه انسان رو مکلف به دینی بکنه، یا علم یا عمل، یا اینطور نیست شما میگین آقا جامعه دین میخواد، ولی چه دینی میخواد؟ اگه دین توش انحراف صورت بگیره، جهل مقدس، خب میزنه آدم میکشه، میگه این به اسم دین، همین میشه دیگه، میره مجسمه بودا رو گلوله بارون میکنه میگه این دین، میره آثار باستانی رو از بین میبره میگه این دین، کجاست؟ اگر بحث تکلیفه، حرف شیعه از آغاز این بوده و این رو دیگران هم میگفتن، یعنی دیگران هم معتقد بودن که ما یه ملاک میخواییم، چون در همون قرن دوم هم این دعواها و نگرانیها وجود داشت. تن ملاکمون چیه؟ هر کی البته به این نتیجه رسید. یه دو گفتن که مثل اصحاب حدیث گفتن آقا ما ملاکمون احادیث است که پیغمبر آمده. ما همونا رو اگر ثقه باشن رواتمون رو بهشون بپسن. حالا ثقه کیو ثقه میدونستن؟ اصحاب حدیث. اونایی که هم باورای خودشون داشتن. چون مثلا در همین کتاب‌های جرح و تعدیل، کتاب‌های ابن ابی حاتم رازی، در کتاب‌های اقوال یحیی بن معین، در کتاب‌های دارقطنی، در کتاب‌های رجالی که در قرن سوم چهارم نوشته شده، حرفایی که از خود احمد ابن حنبل هست، مثلا برخی از روات شیعه رو نقل می‌کنن، میگه که نه این رافضی است، ما قبول نداریم. فلان کس نه این قدری است، ما قبول نداریم. فلان کس اون جهمی است، ما قبول نداریم. روایتش قبول نمی‌کنیم. یا فرض کنید که حتی میگفتن که امام صادق خودش خیلی خوب، ولی کسانی داشتن اطرافش که مطالبی نقد کردن که درست نیست. حالا شما از کجا میگید درست نیست؟ میگه نه چون ولی که با عقاید من نمیسازه. همینجا معتزله میگفتن آقا نه، یعنی چه شما حدیث داری نقد میکنی، خودت هم بخوای بشی محکش و معیارش، بعد عقاید ما رو که بر اساس استدلال عقلی داریم بحث میکنیم تو میخوای رد کنی. اینجا بود که دعوای اهل حدیث با معتزله در زمان مأمون شد. معتزله میگفتن که مبنا باید عقل باشه، استدلال عقلی باشه. طرف مقابل میگفت نه این عقل شما زندقه است، این حرفا رو یا از ارسطو گرفتید یا از فلاسفه قدیم گرفتید یا حرفایی است که از به اصطلاح دیگران گرفتید. حتی میگفتن قدریه اینا مجوس هادل امه هستن، اینا حرفا رو از مثلا زرتشتی ها گرفتن، از فلان گرفتن. خب پس دعوا بوده دیگه. بنابراین گروه های مختلف میگفتن که مثلا همین مسئله فهم دین بود، چون فهم دین مبنا شده بود و مرجعیت دینی همین بود. ما گفتیم قرن دوم قرن مرجعیت های دینی. میگه آقا تو میخوای مرجعیت پیدا کنی، میخوای بگی که حرف تو حجت باشه، مبنا چیه؟ چه ملاکی داری؟ هر کی بعد یه شناسنامه‌ای بود میگه من ملاکم اینه. اونی که میگفت اهل حدیث بود بودن حدیث، میگفتن ما اینه. حالا اگرم اختلاف پیدا بشه میریم مراجعه میکنیم به یا مثلا مثل مالک ابن انس، مدنی ها میگفتن ما در اینجاها اجماع اهل مدینه رو قبول داریم، هر چی که اهل مدینه عمل کنه ما اجمعت علیه یا ما علیه اهل المدینه حجه. شیبانی که شاگرد ابو حنیفه بودی کتاب نوشته نام الحجت علی اهل المدینه، کتاب چندین جلد. آقا این حرفایی که شما میذارید میگید اهل مدینه، ما اتفاقا حرفایی برخلاف شما داریم، استدلال شما را مثلا قبول نداریم. و تازه اون کتابی مینوش می کتاب الاصل، کتاب مبسوطش، کتابی است که میگه آقا فقه اینه، فقه اینیست که من دارم میگم، نه اونی که اهل مدینه میگن. خب اختلاف بود، باز اختلاف. از اون طرف یه عده میگفتن که نه ما اهل مدینه رو کاری نداریم، ما اجمعت علیه الصحابه، هر جایی که اگر اختلافی در بین احادیث از پیغمبر بود ببینیم صحابه چه این عمل کردن. از اون طرف معتزله میگفتن صحابه چه ملاکی داره؟ حتی ابو حنیفه بعدن میگفتش که صحابه هم اگه اجتهاد کردن، اگه حدیث از پیغمبر دارن نقل میکنن خب اشکال نداره، ولی اگه اجتهاد صحابه است خب ما هم مجتهدیم، ما هم داریم حرف اجتهاد میکنیم. چه دلیل داره که درک صحابه از درک مثلا تابعین یا اتباع تابعین مثلا بیشتر بوده؟ بعد تازه مسئله این بود که صحابه هم که یک گروه معینی که شاگرد پیغمبر بودن، درس پیغمبر میرفتن، سر مکتب پیغمبر نشسته بودن، اون که نمیگفتن، میگفتن هر که پیغمبر رو دیده ولی اون که بچه بوده از کنار اون مدینه گذشته و پیغمبر رو صدای پیغمبر رو شنیده، یا نه حتی هم عصر پیغمبر بوده این صحابیه، بگن چندین هزار صحابی، خب همه عادل. معتزله در مقابل میگفتن نه ما اینو قبول نداریم. خود ابراهیم نظام کتابی داره در اون مفصل بحث کرده درباره خطاهای صحابه، از جمله مثلا ابو هریره و دیگران که اینا خطا میکردند، اینا روایت نادرست هم از اینا نقل شده. پس بنابراین معتزله حرفای اهل حدیث رو قبول نداشتن. در طرف مقابل هم اهل حدیث میگفتن نه شما حرفتون درست نیست، شما حرفتون از چیزای عقلی درست کردید، یه چیزایی رو بر خودتون بافتید و میگید عقل، ما قبول نداریم. یه عده میگفتن نه ما خبر متواتر اگه فقط باشه حجت میدونیم، اگر خبرها متواتر باشه بعد طرف مقابل میگفت خب خبر متواتر شرطش چیه، بحث میکردن. بعد میگفتن خب حالا خبر متواتر، ما چند تا خبر متواتر از پیغمبر داریم؟ و یه ده می گفتن خب حالا اشکال نداره، اجماع امت، هر جا امت اجماع کرد همون دین حقه، بقیه رو بریزیم کنار، اصلا اونا رو دین حساب نکن. خب شیعه تو این داستان، نه این که همینجوری مثلا عنوان کرده که آقا یه امامی باید باشه معصوم، اینه نه، یه تئوری کلامیه، تمام حرف سر همینه که قرن دوم که قرن فقه و قرن به اصطلاح زایش اندیشه های کلامیه، شیعه مثل هشام ابن حکم ما یک نظریه مدن تر کردن، گفتن ما یه نظریه داریم که این نظریه نظریه است که این اراده رو نداره، اراده که شما معتزله بر اهل حدیث میگیرید، اهل حدیث بر معتزله یا مرجع و جهمیه میگیرن و دیگران بر همدیگه میگیرن، اراده نداره. این نظریه میگه اگر تکلیف هست خداوند باید این تکلیفش از طریق علم، از طریقی که علم آدم مثلا ایجاد علم بکنه، از طریقی که علم به انسان حاصل بشه، بگی این تکلیف منه، این تکلیف رو هم از یک طریقی که شما میتونید به حجیتش باور داشته باشید علم به شما میده، او بگه که این فهم از دین درسته، نه اینکه جلوی فهم دین گرفته بشه، نه فهم دین بازه. خود هشام ابن حکم در خیلی از مسائل بحث میکرد، اصلا ممکن از امام صادق سوال هم نمیکرد در اون موضوع. ما دفعه پیش گفتیم که وقتی هشام با ابوالحزیل بحث کرد، ابوالحزیل گفتش که اگر من در تو، اگر تو بر من غلبه کردی، تو من حتما به مذهب تو میام، ولی به شرط اینکه اگر منم بر تو غلبه کردم تو به مذهب من بیا. هشام چی گفت؟ گفت نه، ما انصفتنی، تو اگر من بر تو غلبه کردم، تو چون مبانیت اینه که همه حرفاست، اگر من غلبه کردم تو باید به مذهب من بیای، ولی من مذهبم این نیست، مذهب من اینستش که این بحثا رو من میکنم، ولی تهش اگر نفهمیدم، اگر استدلال من به جایی نرسید، میرم از امام سوال میکنم. چرا؟ چون امام رو معمول الباطن و ظاهر میدونم، نقی الباطن و ظاهر میدونم، عالم به جمیع دین میدونم، بنابراین میرم ازش سوال میکنم. این نبود که حالا هشام هر کتابی مینوشت بحثی با این اون میکرد، میرم از امام صادق و امام کاظم اجازهشو میگیرم، اجازه کلی حتما میگیره، ولی این که فکر کنیم که جلوی فهم گرفته میشه، نه، چون فهمو که نمیشه گرفت جلویشو. خیلی از اوقات هم هست که مثلا روایت داریم کسی میرسید خدمت حضرت، میگفت هشام اینجوری فکر میکنه، حضرت میگفت هشام اشتباه کرد، هشام اشتباه کرد، چه اشکال داشت؟ اشکال اشتباه فهمیده، و اگه درستش میخوان یه سوال میکنن. اما این که در نهایت جایی که شما بخواید بگید حکم دینه، بگید این است و جز این نیست، این بود یه حجتی باشه، این یه تئوری شیعه بود، یه تئوری بود که گفتن آقا این تئوری ایرادشو بگید، کجا این حرف ایراد داره؟ ما اگه برسیم به این که خداوند حجیت قولی که ما میخوایم به خدا و پیغمبرش نسبت بدیم و باید و بر اساس اون تکلیفی هم بر ما هست، اگه بگیم یه راهی وجود داره که این حجت تضمین شده است، جز این استش که بگیم خدا تضمین کرده، خب این معنی اسمت تموم شده. این که میگیم حجتش رو خدا تضمین کرده یعنی اسمت، یعنی خدا گفته آقا حرفی که این میزنه درست، از این بشنوید، یعنی اسمت. حالا این که چگونه اسمت ایجاد میشه یه بحث علمی و تئوریک بوده، بحث کلامی بوده، افکار مختلف در حوزش بود. ما انشاءالله در رومالی این بحث اگه بخواییم یه کمی بیشتر از این 5-6 جلسه ادامه بدیم حتما به این بحث هم خواهیم رسید. ولی اینکه اصل ماجرا این بود، میگفتن آقا این مبناش اینه، یکی اینکه اسمت، یکی علم، و علم هم معصوم بود باشه، یعنی علمی باشه که توش خطا نره. از این اسمت بیشتر منظور اسمت علمیه، یعنی اسمتی است که وقتی حرف میزنه اشتباه نمیکنه. البته خب رفتارم مهمه، چون رفتار کسی که میخواد حجت باشه، اگه مثلا فرض کنید بگه شراب خمر مثلا مسکر حرام است، یا مثلا فرض کنید که فلان انواع مسکرات یا فلان انواع مشروبات حرام است، بعد خودش هم مثلا تناول کنه، خب نمیشه. بنابراین این رو هم میگفتن که ظاهرش باید درست باشه، در این حال میگفتن باطنش هم باید درست باشه، برای اینکه ممکنه یه کسی باطن خبیثی داشته باشه ولی ظاهر خیلی عادل و خیلی مرتب و منظم، باطن آدم بدیه. بنابراین اونجا تأثیر خودشو در دینداری ما میذاره، جامعه رو از بین میبره. یعنی ببینید این نکته که چون این مسئله انحراف در دین، جهل مقدس به تعبیری که امروز به کار میره، این که آدم یه تفسیری از دین رو بگه این عین دینه، بدون اینکه مبنای حجت دستش باشه یا خداوند گفته باشه که حرف این حرف حجته، خب این جدای اشکال میکنه. بنابراین شیعه تئوریش این بوده در مقابل حرفای دیگه، اونا در مقابل میفهمیدن حرف شیعه رو. هم دیگه وقتی که به اصطلاح خیاط نقل میکنه چیز عجیب غریبی نقل نمیکنه، میگه خب اینا اینجوری فکر میکنن. بعد البته میاد میگه که ما را قبول نداریم، استدلال هم میکنم شما کتاب مغنی عبدالجبار رو ببینید، دو جلد کتاب نوشته رد همین حرف هست. ولی اصل مبنا رو میفهمیدن، یعنی بر چی گفته میشه، یه چیز پرتی که اصلا هیچی از هم شب خوابیده بلند شده صبح مثلا یه حرفی داره میزنه نیست، یه استدلالی پشتش بوده. این استدلال این بوده، میگفته که لا یجوز علیه من التبدیل و التغییر ما یجوز علی غیره یؤدی الینا ما وجب علمه و العمل به من امر دیننا. خب پس بنابراین میگفتن که در برابر نظرات شما که شما حجت رو در اجماع میدونید، خبر متواتر میدونید، قول صحابی میدونید، به اصطلاح اجتهاد درست میدونید، اصلا کتاب می نوشتن دیگه، شما رساله شافعی همینه. رساله شافعی برای چیه؟ برای اینه که بگه مبنای حجت چیه؟ مبنای حجت کجاست؟ قرآن مثلا آیات قرآن رو ما چگی بفهمیم؟ خاص عام قرآنی رو چگی بفهمیم؟ در به اصطلاح اگر قرآن آیه ای هست و حدیثی که از پیغمبر رسیده، گاهی مثلا اینو اختلافی تعارضی دیده میشه، این تعارض چی حل کنیم؟ مثلا اگر قرآن داره عام میگه ولی در حدیث مثلا اومده یک برخلاف اون عام در حقیقت یه خاص زده، یک تخصیصی زده، اون کجاست؟ گاهی مباحثی است که در اصول مطرحه دیگه، از من همون دوره قرن دوم هم این مباحث خیلی عمیق وسیع مطرح بوده. بنابراین شیعه این حرف رو میزده. خب میگه که بعد البته یه بحث درباره خبر میکنه که من اینجا وارد نمیشم چون بحث مفصلی است و به اصطلاح یک کتابی رو در خدمت یکی از دوستان نوشتیم در رابطه با مبانی بحث تواتر که اون رو انشاءالله چون چاپ میشه و اینها، این بحث رو اونجا تفصیلا گفتیم که به اصطلاح در بحث تواتر چه بوده. بحث خیلی مهمیه در بحث حجیت، فرصت هم نمی کنیم منم وارد این بحث بشیم، ولی اینجا به مناسبت در واقع این دیدگاه رو که به اصطلاح خیاط نقد میکنه، میگه شیعه این حرفا رو میزنه، بعد به مناسبت بحث خبر متواتر رو میگه، بعد میگه مثلا یه نوع تناقضی در اینجا ما میبینیم که ما به اصطلاح مطرح کردیم. بعد البته میگه ما درباره اینکه اونا در مورد خبر متواتر چی میگن یا خبر بحث نداره، میگه خب اهل علم مختلفون فی الاخبار، میگه خب نظرات مختلف دارن. ما علت اینکه با شیعه مخالفیم، با رافضه بحث داریم، به خاطر فی مخالفت هم نص القرآن و تعرفی و ادعا هم علیه زیاد و نقصان و تبدیل و تغییر. میگه شیعه قائل به این نسشی در قرآن زیادت و نقصان اومده، تحریف شده، تعد بر قرآن میزنن. این رو هم یه مبانی داشته، یعنی اینکه چرا معتزلی همچه حرفی رو نسبت دادن، یه حرفی بوده در اصل به گونه دیگه فهمیدن و بعدن البته این اتهام تحریف قرآن هم بیشتر از معتزله اومده به سمت شیعه، یعنی اونها گفتن اولین بار. اما اینکه دلیلش چه بوده، به اصطلاح چرا یه همچین نظری رو مطرح کردن، این رو انشالله وقت دیگه یه بحث مفصلی، شاید 4-5 جلسه طول میکشه، درباره مسئله اینکه این در واقع بحث حجیت رو اگه بخوایم اونجا مفصل به جزئیاتی که در قرن دوم مطرح بوده برسیم، اونجا میتونیم بحث رو مطرح بکنیم. خب بعد میگه مثلا ما یکی از چیزایی که با شیعه خیلی مشکل داریم، مثلا اینا جبری هستن، اینا مشبهی هستن و به اصطلاح این چیزیست که ما بهشون ایراد داریم. حالا ما اینو واردش نمیشیم، تو بحث تاریخ کلام هم گفتیم که تا چرا این مباحث مطرح شد. بعد میگه که میگه که بله، یه بحثایی است که متاسفانه فرصت نمی کنیم بعد از این میگه که خیلی بحثای جالبی است و بعد میگه بله. خب حالا بریم صفحه دیگه ای از کتاب، چون من هم که میخونم باید ممکنه شروع کنیم به بحث ولی نمیشه جمع کردیم بحث. خب در صفحه دیگه ای کتاب میگه که ابن راوندی خود حرف میزنه، میگه ابن راوندی میگه که اگه بگن، یعنی که مخالفان شیعه بگن، معتزله اوائل، که الشیعه یعنی این که شیعیان تزعم و اندل عرض یعنی زمین لا تخلوفی کل عصر من رجل معصوم، میگه اگه بگن که شیعیان قائلن که زمین خالی نمیشه در هر زمانی و هر عصری از یک کسی که معصومه. ببینید باز این مطلب و ابن راوندی در پاسخ به کتاب جاهز داره میگه در حدود سالهای مثلا 245 قمری و اینا همشون هم بحثاشون ناظر به بحثای هشامه، چون ابن راوندی داره از هشام دفاع میکنه در مقابل حرفایی که جاهز در رد بر هشام بن حکم گفته. میگه که خیلی نکته مهمی میگه، میگه اگه اینا بگن که شیعیان معتقدن که زمین خالی نیست در هر عصری من رجل معصوم که نه خطا میکنه نه زلدی داره نه اشتباه میکنه، خب بله شیعیان اینو میگن. پس ببینید این عقیده تا اون زمان داره نقلی است که خیاط داره میکنه، ما از کتاب کلینی نقل نمیکنیم، از کتاب سفار قومی نقل نمیکنیم، این حرف داریم، حرفی است که ابن راوندی که خود شیعه نیست در نیمه قرن سوم داره میگه آقا شیعیان یعنی امامیه اینجوری فکر میکنن، میگن یک رجل معصوم و در هر زمانی باشه، دلیلش هم قبلا گفت و گفتیم که چه دلیلی داره، که میگه خطا نمیکنه زللی نداره. خب بعد میگه که خب من که این گفتم این حرفا در این بافتار عمومیتری مهمتری و یا یه چیزی که قابل تفاهم بوده گفته شده اینجا نشونشه که معتزله چه عقیدهی داشتن. میگه که خب در مقابل ابن راوندی میگه ابوالحزی نیست، ابوالحزی یکی از مهمترین متکلمان معتزله در قرن دومه، معاصر هشامه و از هشام یه مقداری شاید پیرتر بوده و متکلمی است که شاید در تمام تاریخ معتزله بشود گفت که مهمترین متکلم معتزلی همین ابوالحزیه، یعنی حتی ابراهیم نظام شاگردش بوده و واقعا یکی از بزرگترین متفکران تاریخ اسلام. میگه ابوالحزی که از معتزلی صاحب جایگاه مهم هست در تاریخ فکر و هشام فوتی که اونم از معتزل است، آدم مهمی هم است، میگه اینا ابن راوندی میگه خب شیعه اینو گفته، میگه خب در مقابل میگه این حرف حرف عجیبی نیست، میگه خود ابوالحزی و هشام میگفتن که در امت ان الامه لا تخلو فی کل عصر من 20 معصوما، نه یه دونه، هر زمان باید 20 تا معصوم دست کم در هر زمان در امت باشه، کسانی که لا یقمی که نه تنها زللی ازشون ندی نمیشه، اشتباه نمی کنن، خطا نمی کنن، بلکه لا یقارفون صغیرن ولا کبیرا، یعنی حتی گناه صغیره نمی کنن، کبیره که هیچ، گناه صغیره هم نمی کنن. چرا؟ و این که خداوند به اونها اسمتی داده که به پیغمبرانش نداده، این حرف رو شیعه نمیگه، معتزلهی مثل ابوالحزیل و هشام فوتی میگفتن، میگفتن که اینا باید در هر زمانی در امت 20 نفر باشن که دست کم لا تخلیفی کل عصر من 20 معصوم، 20 تا معصوم باشه، بلکه چرا 20 تا، دلیلش هم میگفتن که اینا خطا نمی کنن، لا یقارفونن صغیرن ولا کبیرا، و اینکه خداوند اینها به اونها اسمت داده. اینکه حالا میگیم اسمت دیدگاهیست که مال مثلا اندیشه فرابشریست، یا اینکه مثلا دیدگاه اول علمای ابرانی حرفا رو نداشتن. ببین معتزله اصلا بیرون است چارچوب تشیع، نه یکی میگفتن هر زمانی در امت باید 20 نفر معصوم دست کم باشه که خداوند به اونها اسمتی داده که به پیغمبرانش نداده. و یوفقهم لما لم یوفق له الانبیا، یعنی توفیق. این اسمت رو میگه با توفیق، اینجا معنای اسمت روشن شد. قبلا گفت اسمت این که صغیر و کبیره ازش در نیاد، مأمون الباطن و ظاهر باشه. دوم میگه توفیق. اسمت نه این که یعنی یه چیزی تو وجودش قرار داده که این عمل اصلا نمیتونه خطا بکنه. نه، اون که اصلا معتزله قائل نبودن، مگه جبری بودن. نه این که اسمت یعنی این که این آدم خداوند تصرف میکنه و این نمیتونه به اصطلاح گناه بکنه. نه، برای اینکه دیدگاه کلی این بوده که بشر نیاز به لطف داره، خداست که هدایت رو میده، توفیق میده. شما کافیست خداوند این لطف از سر یک کسی برداره، به خطا میفت به راحتی. خطا از کجا مگه شروع میشه؟ از یه نسیان، از یه سهم کوچیک. آدم تو زندگی خودمون داریم میبینیم دیگه، آدم گاهی یه سهم کوچیک میبینه، یه کسی یه سهم کوچیک کرده، پناه میبریم بر خدا. خب انسان میبینید راهش اصلا مسیرش رو به کلی عوض میشه. یعنی همون توفیق و خذلان. این که میگه یوفقهم لما لم یوفق له الانبیا، یعنی این که به این 20 نفر یک توفیقی میده که اینا معصومن، یعنی کاری میکنه که دوچار اون خذلان ها نشن. اون لطفه، قاعده لطف هم مثلا همینه دیگه. قاعده لطف چیه که یعنی این که خداوند بیاد یه چیزی رو که اسلحه برای دین مردم هست رو انجام میده. گاهی لطف شامل همه میشه، گاهی لطف هم خاص وجود داره، میگه دلیلی جلوی عملش رو نمیگیره. و این هم بحث جبر و اختیاری که بحث پیچیده‌ایه. چون اگه بحث جبر و اختیاری بحث ساده‌ای بود، آدم میتونست بگه یا جبری یا اختیاری. نه، اینجوری نیست. به همین دلیل هم هست که متکلمین هزار ساله دارن بحث میکنن. اشاعره میگن اکتساب به نظریه کسب و مطرح میکنن، معتزله نظریه به اصطلاح اختیار آزاد و مطرح میکنن، شیعه میگه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، و دیگران ماتوریدی های حرفای خاص خودشون دارن که مثلا اشاعره نمی گفتن. معتزله حرفای متفاوت با اشاعره و ماتوریدیه دارن. چرا؟ برای این که مسئله این نیستش که مثلا من بخوام یک کاری رو انجام بدم. شما همین امروز از لحاظ علمی ثابت شده، میگه انسان فقط همون اراده خودشه. ولی این خیلی چیز ساده است، خیلی مسئله ساده انگاری است که آدم فکر کنه مثلا تمام فعلی که از انسان صادر میشه این ریشش فقط در اراده آزاد آدم. مگه انسان فقط همون اراده است؟ به قول فلاسفه اون شوق و شوق اکیدی که بر اساس تصور و تصدیق میاد و تازه قوای منبسط در عزل بعد اراده، یعنی اراده چیزی جز این جز نیست. یعنی شما باید اول خیلی مقدمات طی بکنید. خب لطف یعنی چی؟ یعنی اینکه گاهی تصور یه چیزی رو خدا تو وجودت قرار میده، بقیهش دست خودت. البته ممکنه اون تصور رو ازش تصدیق درست کنی، شوق درست کنی، شوق اکید درست کنی. ممکنه یه کسی سر شب میگه امشب باید نماز شب رو بخونم. خب تصورم میکنه، تصدیقم میکنه که خیلی خوبه باید نماز شبش رو بخونه، نافله شب رو بخونه. بعد میره میخوابه، بعد که وقتی تو خواب بخواد بلنشه میبینه شوق داره ولی شوق اکید نیست، خسته است، تنبلی، چه بدونم خستگی کار روز، داره بخوابیم جایی دوری نمیره. خب پس بنابراین تمام اینا اون چیزیست که تحت عنوان همون پاکیزگی ظاهر و باطن هست دیگه. حالا انسان که فقط اراده خودش که نیست، امروزه ثابت شده که ما مجموعی از ژن‌ها هستیم، ما مجموعی از فرمولای شیمیایی هستیم، ما مجموعه از عوامل محیطی هستیم. همه اینا در کنار هم قرار داره، لطف الهی هم هست. حالا این لطف یعنی همون توفیق، همون توفیقی که داره میگه، میگه معتزله هم رو میگفتن، این توفیقی که تو به خطا نیفتی، این توفیقی که تو اشتباه نکنی یا گناه نکنی. حالا این که مرزش در مورد شیعه در مورد امام چه فکر میکردن در اسمت و این که این اسمت چگونه تأمین میشه که مقابل با اندیشه اتفاقا جبری هم باشه، یعنی موجب این نباشه که اجباری در کار هست، چون اگر اسمت به مرحلهی برسه که یعنی این توفیق به مرحلهی برسه که مانع فعل بشه، چون فعل اختیار یعنی چی؟ وقتی که میگن کسی قادر مختاره یعنی چی؟ یعنی این که انشاء فعل و این لمشاء فهم یفعل، اگر خواست انجام بده، اگر نخواست انجام نده، و این چیزیست که باید اتفاق بیفته. منتها این مراتبی داره، این که انسان به مرحله‌ای برسه که در این حالی که این لطف هست، این توفیق هست، اما مانع عمل به سلام متفاوت نشه. به همین دلیل هست که بحث میکردن قرنها، در اون قرن دوم ما این یه مقداری تو بحثای تاریخ علمی کلام گفتیم، میگفتن استطاعتی که خدا میده که در قرآن هم هست، که یعنی همون استطاعت حج یکیش بود، استطاعتی که خدا میده، این استطاعت آیا قبل از فعل به انسان میرسه یا همراه فعل؟ یعنی آیا خدا این استطاعت انجام یه فعلی رو قبلش به آدم میده یا همراه فعل به آدم میده؟ این خیلی مهم بود در بحث اختیار و جبر، که آیا یعنی این استطاعت از ناحیه خدا میاد؟ در این بحثی نبود، بحث در این بود که کی این استطاعت از ناحیه خدا برای انسان میرسه، همراه فعله یا نه قبلش هست. خب بنابراین توفیق هم همینطوره دیگه، این توفیق و معتزله میگفتن که این توفیق باید باشه و این 20 نفر رو دست کم باید باشن، این توفیق و این لطف و این دوست خاص رو باید خدا قرار بده. باز تو بحث حجیت که تأمین میکنه، خب اگر این باشه حتی ارسال رسول هم میشه توفیق، میشه لطف. خدا اگر ارسال رسول نکنه، مثلا انزال کتب نکنه، از دیدگاه کلامی چی بود؟ میگفتن بر خدا واجبه، البته یک سطحی از لطف بر خدا واجبه، بر همون خدایی که لطف براش بر واجبه برای این که ارسال رسول کنه، میگفتن لطف در رابطه با یک آدمای مخصوصی که به مرحله توفیقی برسه که اسمت باشه، اینم باز بر خدا واجبه. چرا؟ چون نتیجه‌اش در حجیته. وقتی میخواد تکلیف بکنه باید بگه آقا من پیغمبری که میفرستم اشتباه نمیکنه. به همین دلیل هست که میگفتن که انبیا اشتباه نمیکنن، به همین دلیل معتزله اونا کتاب مینوشتن تنزیه الانبیا، اسمت الانبیا. چرا مینوشتن؟ میگفتن پیغمبری که اشتباه میکنه که حرفش رو نمیشه قبول کرد. فرض کنید که پیغمبر بیاد وحی هم بهش اومده، ولی تو نقل همون وحی دائما اشتباه کنه، توی فهم وحی اشتباه کنه، توی عملش دائما اشتباه بکنه، خب پس این باید اسمتی داشته باشه، این اسمت کجاست؟ به معتزله شیعیان میگفتن همون اسمتی که شما میگید ما همینه میگیم. حتی خود معتزله در همین بحث حجیت میگفتن نه، حالا توضیح خواهم داد، میگفتن یه نفر کافی نیست، 20 نفر دست کم ابوالحوزه و هشام فواتی میگن باید معصوم باشن، این ویژگی رو داشته باشن، حتی به چیزی که به پیغمبران ندادن. چرا؟ چون خب پیغمبر که وحی بهش میاد، هر چیزی که میگه وحیه، بنابراین این یه چیزی نیست که نیازی داشته باشه به اون معنا که یه آدمی که بهش وحی نمیشه اشتباه باهاش بکنه. بنابراین در مورد انبیا میگفتن این جور تضمین شده است از طریق وحی، در حالی که در مردم معمولی از چه طریقه؟ فقط همین توفیقه، همین لطفه، همین لطفه اسمته. برای این که این معتزله میگفتن، میگفتن برای این که در مورد انبیا که خب وحی هست، اونا به وحی منتقل میکنن، ولی خطاشون خب خیلی کمتر میشه، یه نوع اثبات خاص خودشونو میطلبه. ولی در مورد این 20 نفر ابوالحسین میگه نه، باید یه جوری باشه خدا بیاد، تصرف نه به معنی که جبر باشه، نه به این معنا که این توفیق رو به همین میگه به یوفقهم، همون توفیق و خزان قرآن، میگه اینها باید باشن. چرا؟ و متا لم یکونو کذلک لم تجب الحجه عندهما باخبارهم، میگه اگه در میان امت 20 نفر نباشه که خبری که داره از پیغمبر نقل میکنه اینا درست نقل بکنن. حالا اینکه چرا 20 نفره دلایل داشتن وارد اون بحث نمیشه. میگفتن که اگر 20 نفر آدم نباشن تو امت که دارن خبری که از پیغمبر نقل میکنن خبری است که درست باشه، توش دروغ نگن، کتمان نکنن و حجت با خبری که از پیغمبر نقل میکنن ایجاد نمیشه، واجب نمیشه حجت. پس بنابراین باید ادعی باشن که خبری که از پیغمبر نقل میکنن خبر درستی باشه. حتی اینا میگفتن این تعداد 20 نفر رو ما از لحاظ حداقل میگیم و یجوزان، یعنی دو نفر ابوالحسین و هشام فواتی به روایت ابن راوندی میگفتن فی کل عصر 20 الف من هذا الزر، باید 20 هزار نفر هم میتونه اینجوری باشه. این تعدادش مهم نیست، چون خداوند میتونه به 20 هزار نفر، این 20 هزار نفر هم رقمه، یعنی این که توفیق رو که خداوند میتونه بده، مگه مانعی هست؟ ولی یه حد اقلی برای ایجاد حجیت در نقل اخبار وجود داره. بعد ابن راوندی بلافاصله میگه فما علی الشیعه فی تثبیت واحد معصوم. حالا چش کن داری یه شیعه فقط یه دونه رو گفته معصوم باید بشه، در گفته 20 هزار نفر نگفته 20 نفر. میگه که بنابراین میگه چرا فما علی شیعه، چه گناهی شیعه کرده این وسط که این حرفو زده که لیس المعتزله اضعافه فی تثبیت 20 معصوم، میگه که 20 تا معصوم داره میگه. این ابن راوندی نقل میکنه، اینو ابن راوندی میگه. بعد میگه که اینا به این دلیل، حالا دلیلش رو میگه چرا این حرفو میزدن، میگه والذی دعاها زین الهه المقاله، این که اینا به این باور رسیدن بر این بود که انهما زعما، اینا معتقد بودن که گمانشون بر این بود که ان الحجه لا تجب به اخبار الفاسقین والکافرین، یعنی با اخبار فاسق و کافر که دین درست نمیشه. شما به اصطلاح کتاب حدیث باز میکنی میگه آقا این هم پیغمبر گفته، بعد میرید خلاف اخلاق و خلاف تمام روح قرآن یک فکری رو مطرح میکنی یا یک رفتاری میکنی که خلاف انسانیت. خب همینه، این ببینید این مسئله انحرافی که در امر دین میشه و کسی اگه بخواد از این طریق بعد بیاد با اون قطعیت، مثل این گروه های افراطی که در به اصطلاح اسلام سیاسی گاهی آدم میبینه، اینا اینجوری فکر میکنن دیگه. یه حدیثی دو تا حدیث تو این کتابا میگه آقا رافضه کافر، بعد 5 تا حدیث هم از پیغمبر نقل میکنه که به اصطلاح رافضه کفار این امتن، بعد ببینید چه اتفاقی میفته. این مسجد و مدرسه شیعیان رو در افغانستان و کجا و کجا تعرض بهش میکنه. بنابراین میگه که بابا این احادیثی که نقل کرده چی نقل کرده، اخبار فاسقین و کافرین که نبود باشه. بنابراین ابن راوندی میگه ابوالحسین یکی از بزرگترین مخالفان شیعه است در معتزله، اصلا تمام بحثش با هشام سر همین حرفا بوده و از بزرگترین متفکرین است که در واقع مورد احترام حتی کسانی است که معتزلی هم نیستند. اون میگفته که ما که نمیتونیم به اخبار فاسق و کافر باور کنیم و حجت بشو بدیم، پس بنابراین و انهو لابد من معصومین، یه عده‌ای باید معصوم باشن که لا یجوز علیهم الکذب، در اونها جایز نباشه که دروغ بگن و زلل فی شیء من الافعال، که خطایی بکنن اشتباه کنن در عملشون یا دروغ بگن. یه تجب الحجه به اخبارهم فی کل زمان، در هر زمانی بشه اون حجیت رو بر قولشون قرار داد. البته خیاط در مقابل میگه نه، نمیگه که نه این حرف درست نیست، میگه که هشام فواتی، البته میگه نه هشام فواتی و نه ابوالحسین نگفتن که تحدید المخبرین چند نفر، حالا چند نفرش مهم نیست، اصلا ممکنه راوندی اشتباه کرده. خیاطان در مقابل میگه که نه چند نفر شو که نگفتن چند نفر، اونا گفتن که حجت من المخبرین برای کسی که لا یواقعون از ذنوب الصغار، اینا و انما اینا میگه که میگه که نگفتن لم یقل هشام الالف و فی فی تحدید المخبرین به ما حکیت عن ولا قاله و ولا ابو الهره ان الحج من المخبرین لا یواقعون از ذنوب از صغار یا الذین لا یواقعون از ذنوب از صغار. میگه نه تعدادش رو نگفتن، حتی نگفتن گناه صغیره میکنن. خب گناه صغیره ممکنه بکنه هر کسی. و انما زعما که اینها که خبر رو نقل میکنن نباید کاری بکنن، لا یواقعون من الذنوب، این که به اصطلاح ما یخرجون بهی با این گناه ها من ولایت الله عز و جل، از ولایت خدا برن. خیلی بحث پیچیده شد. خیاط در مقابل میگه اینا نه، نمیگفتن گناه صغیره، ولی خب ممکنه گناه صغیره هم بکنه، گناه کبیره در واقع. میگه ذنوبی که نمیگه کبیره، تعریف یعنی کبیره رو به کار نمیبره، میگه گناهی که اینا رو از ولایت خدا خارج کن. خب یعنی چی گناه کبیره؟ چرا؟ چون معتزله معتقد بودن کسی گناه کبیره انجام بده از ایمان خارج، و به دیدگاه معتزله این بود که ولایت خدا در ایمان، کسی از ایمان خارج از ولایت خدا خارج شد. این اصطلاح کلامی در اون دوره بوده، میگفتن ولایت با ایمان، اگه کسی از این ایمان خارج شد اون وقت باید جزء اولیاء خدا که نیست، یعنی از ولایت خدا خارج میشه، ازش باید براءت هم جست. این چیزیست که در خوارج اینام بوده، بحثش مفصل با جای دیگه طرح کرد. خب در معتزله میگه اینا میگفتن گناه کبیره نکنن. چرا؟ چون گناه کبیره کرد، تعریف ایمان از دیدگاه معتزله که در بحث‌های تاریخ کلام گفتیم، ایمان یعنی اینکه عمل صالح. اگر یک گناه کبیره کنه و توبه نکنه، مستحق به استحقاقی که خلافش نیست، یعنی خلافش در نمیاد، بر خدا واجب او رو الی الابد در جهنم قرار بده. این دیدگاه معتزله، چون میگفتن وعید الهی که خدا نمیگه چیزی وعید بکنه بعد فرداش بگه نه ببخشید من حالا میبخشم، مثلا میگفتن این خلاف لطف الهی و خلاف حکمت خداونده. بنابراین کسی اگه گناه کبیره کرد و توبه بابتش نکرد، بنابراین از ایمان خارجه. وقتی از ایمان خارج شد، البته شیعه اینا اعتقاد نداشت، شیعه مخالف این دیدگاه، این دیدگاه بهش میگن دیدگاه منزلتون بین المنزلتین که در دیدگاه معتزله است، وعد و وعید، اینو شیعیان قائل نبودن. ولی معتزله میگفتن که با یک گناه کبیره انسان اگر توبه نکنه مستحق عقوبت اخروی ابدی است، خب از ولایت خدا خارجه. پس بنابراین اثبات رو میگه که خیاط میگه که نه، اونا که عدد رو مطرح نمیکردن که چند نفر باشن، حالا 20 نفر ممکنه کمتر. دومی که گناه صغیره رو قبول میکردن، گناه کبیره منظورشون، این همون اثبات تقریبا. پس بنابراین تازه که میخواد اصلاح کنه حرف ابن راوندی رو، دیگه بحث جدلی، چون ابن راوندی حتما حرف بی ربط نمیخواسته بزنه. ابن راوندی اطلاعش از معتزله از خیاط بیشتر نبوده، کمتر نبوده، چون خودش اصلا جز اینا بوده، پیش اینا درس خونده بوده. بعد در خاطر بعضی جهاتی معتزله باش در افتادن، و خب ابن راوندی فیلسوف مهمیه، خیلی آدم متفکر تراز اولی بوده و حتی فارابی به اندیشه هاش توجه داشته و خیلی آدم مهمیست. ابن راوندی در این رساله، در همین فضیحت المعتزله، میگه که شیعه چه گناه، مشکل شیعه چیه، یه چیزی داره میگه که شما مثلشو دارید میگید، چیز عجیبی نمیگه. خیاط هم در مقابل نمیگه که نه ابو الحزی و بساطه شام فوتی حرف رو نزدن، میگه اونا گفتن، اما میگفتن تعدادشون تعیین نمیکردن، گفتن گناه کبیره مشکل داره به اصطلاح. بعد چون خیاط این نداره همچین حرصش گرفته از ابن راوندی، بعد میگه فکان تعرف ما تقول المعتزله اولا بکه من وضع الکتب علیه مع الجهل به اخبار عقابی دهیم. تو قبل از این که بیایی حرفی بر علیه ما بزنی، برو اول بهتره که بری کتاب های ما رو بخونی، قبل از این کتاب بنویسی و بفهمی که ما حرفامون چیه، ناآشنا نباشی به حرفای ما. بعد میگه که خیاط میگه، میگه لوز عمت رافزه، میگه شیعه امامیه، میگه ان گمانشون اینه، زعمشون اینه که ان العرض لا تخلو من رجل معصوم، که رجل، ببینید این که ما بگیم اینا از قرن مثلا اول اینجوری نبوده، بعد از قرن مثلا سوم و چهارم اینها و بعد نظریه عصمت بعدا مطرح شده، یا نه اینجور نیست. داره خیاط داره میگه لو زعمت الرافضه ان العزل لا تخلو من رجل معصوم لا یبدل ولا یغیر، کسی که نه تبدیل کنه دین رو به یه چیز دیگه، تغییر نده، ولا یخرج من ولایت الله علی حسب ما قال ابو الهذیل به هشام الفوتی فی الحجه فی الاخبار. میگه اگر شیعه فقط بگه که ما یه رجل معصوم هر امت همیشه میخواد که تغییر نده تبدیل نکنه، به سبکی که ابو الهذیل و اینا میگن که ولا از ولایت خدا خارج نشه، یعنی گناه کبیره نکنه، ما که نمیتونیم به حرف کسی که خودش گناه، حالا این گناه کبیره و این کبائری که از ولایت خدا خارج میشه از دیدگاه معتزله، یعنی این که کسی که بیاد عمدن تحریف کنه دین رو، عمدن در مقابل دین قرار بگیره، عمدن بیاد به اصلا کتمان کنه. میگه که اگر شیعه این حرف رو بزنه، همونی که و یا این چیزی که ابو الهذیل و هشام الفوتی میگن فی الحجه فی الاخبار، در اینکه در اخباری که نقل میکنن به اصطلاح کسی حجت باشه، میگه ما این کاری نداریم. اگر که اینا همون حرفی بزنن که ابو الهذیل و هشام الفوتی میگن، اینا در واقع به اصطلاح این اصل این حرف مهم نیست. یعنی میخواد بگه که حتی اگر که بگیم که یه کمی بالاتر از ابو الهذیل و هشام الفوتی میگن، بحث اخبار و حجت باشه ما ایراد نداریم. مسئله اینه که میگه که شیعیان ولکن الرافضه غلط فی امامه ها، یه خلوف کردن در امامشون و افرطت فی وصفه علی حسب، میگه اینا چون مثل فرض کنید که در مورد مسیح این که باور به صدا این که پسر خداست مثلا، میگن امام رو در این سطح قرار میدن، یا این که بعضی از اینا میگن خود امام خداست زعم انه اله، یا این که بعد میگن که اون واسطه بین خدا و خلقشه، بعضی هاشون میگن پیغمبره، بعضی هاشون میگن بله نبی هست ولی رسول نیست. ببینید پس انواع غلو و اینجور خیاط همینجور دو خط میگه، میگه یه دیشون هستن که میگن اینو، میگه در واقع من ایرادم به شیعه رافضه این چیزاست، نه بحث معصومیت. میگه اینو بعضی هاشون میگن که همون حرفی که در مورد مسیح گفته میشه در مورد امام میگن، بنابراین بعضی هاشون میگن او خداست، بعضی ها میگن که او واسطه بین خدا و خلقشه، بعضی ها میگن رسوله، بعضی ها میگن نه نبی رسول نیست فقط نبیه، و میگه که و البته و المقتصد من هم، ببین اون اقتصاد فلقول که گفتیم، میگه اون کسی که اعتدال داره کسیست که فیره وصفهی من زعم انه عالمون به جمیع ما به ناس الیه حاجر لا یخفا علیه من شیء، میگه اینا این چیزش کلا نداره، میگه ما با این حرفی نداریم، اون دیدگاه تئوری کلامی است، میگه من حرفی با این حرف با این بحث ندارم. ول مقتصد منهم، میگه اگه به قلوب رسید، پس اگه ما بگیم که دو مرز یه مرزی بوده بین شیعیان که دیدگاه فرا بشری داشتن و دیدگاه بشری داشتن، خط همین که خیاط داره میگه، نه اینکه ما امروز بگیم، این خط رو خیاط میفهمیده عمر خودش رو همون دور است، در نیمه قرن سوم در حدود سالهای 270-280 این کتابش رو نوشته، در اون زمان یا حدود 260 شاید حتی، در اون زمان میگه خط از غلو اقتصاد و اعتدال در تشیع اینه، اونایی که میگن امام خداست یا پیغمبره این میشه همون طبیعت فرابشری که تازه گفتیم، این که میگن نبی اینا لزوما فرابشری نیست، ولی این که تفسیریست که از نحوه علم امام داشتن. در مقابل میگه ولی مختصت من هم، یعنی اونایی که همین تعبیر که بشری میگیم، یعنی اعتدالی، میگه فی وصفی من زعم انهو عالمون به جمیع ما به ناس الیه حاجت، عالم به همه اون چیزی که مردم بهش حاجت دارن، نه در علوم دیگه، حالا نه لا یخفا علیه من هو شی، اونی که حاجت مردم هست در امر دین، و انه نقی و سریر و العلانیه لا یجوز علیه تغییر و تبدیل، میگه این یه عقیده است که مقتصدون من تشیع دارن، میگن آقا امام باید باشه نقی و سریر، یه بار دیگه تعریف میکنه نقی و سریر و العلانیه لا یجوز علیه تغییر و تبدیل، جایز برش نیست که تغییر و تبدیل بده، و انه اعلم الناس به تدبیر، عالمترین مردم به تدبیر امت، و از حدهم فی دنیا، زهدش از همه بیشتره، و اشدهم بعثن و ان الله هو المتولی. میگه عقیده اینا اینستش که خدا خودش نصب کرده به اقامت، یعنی اقامه کرده، گفته این امامه، پس قائل به نصن. بعد میگه که در حقیقت میگه که میگه ما رافضه مشکلمون این حرف هاست. اول میگه اون چیزی که غلوه، بعد میگه تازه مقتصدینشون اینا اینجوری میگن، و بعد حرفش در اقتصاد قبلش گفت با اقتصاد در تشیع مشکل نداریم. اون تا خب البته تعریف های مختلفی ممکن از اقتصاد در تشیع باشه. میگه مقتصدون من تشیع یعنی کسانی از امامیه که گرایش ضد غلوه دارن یا خلاف غلوه دارن، اینا همین فقط میگن. میگن امام باید معصوم باشه، در همه زمان ها هم باید باشه، لا انه عالم به جمیع ما به ناس الی حاجه، و اینکه اعلم مردم به تدبیر امور باشه، از حد مردم باشه، و اینکه خدا او رو نصب کنه. و بعد اینا معتقدن که اتفاقی گفتن این که امت اون شخصی که خداوند قرار داده بود اون کنار دادن و دیگری اونجا شروع کردن. و بعد میگه که البته اینا معتقدن که کسی که واقعا انکار کنه و بدون نص پیغمبر و خداوند هست بر امام، میگه من قبول ندارم حرفی که خدا و پیغمبر گفته، میگه خب البته اینا میگن کافر مشرکه، یعنی به حساب اون کفر اعتقادی به این معنا که کسی بدونه نقل، مگه که ندونه، که کسی بدونه که نصی است که خدا کرده و پیغمبر کرده، یقین هم کنه که نصی از طریق پیغمبره، میگه من قبول ندارم. میگه اینا اینجوری فکر میکنن. بعد میگه که ولد غیر رشدی، هذا قول الرافضه فی امامها. پس ما اگر بخوایم ببینیم که حرف شیعه امامیه در نیمه قرن سوم اونجوری که خیاط داره در بحث بین هشام و مخالفان هشام میگه در قرن دوم چگونه بوده، میرسیم به این که به اصطلاح رافضه میگه اینجوری میگه. میگه البته ما با این مشکل داریم، چون این حرف رو درست مقتصدون میگن، ولی این حرفی است که معتزله قائل نیستن. البته خیلی معتدل برخورد میکنه، یعنی میگه که خب الان این حرفایی است که اینا میزنن و ما هم مشکلمون بیشتر با غلاته. بعد میگه که ولی ابوالحوزه و هشام فوتی در بحث حجت فی الاخبار اینا به این مرحله که نمیرسونن اون نوع اسمتی که میگن. میگن در به اصطلاح زمین خداوند خالی نمیذاره امت رو من جماعت مسلمین، یه جماعت مسلمی بود همیشه باشن، اتقیا ابرار صالحین، اینا باید اتقیا و ابرار و صالح باشن. ببینید جماعت مسلمین نمیگه علما، میگه یه عده‌ای که یعنی عالم بودن شرط نیست، میگه یه عده‌ای که آدمای خوبی هم اتقیا و ابرار و صالح هم جور ولایت خدا اینا گناه کبیره نمی کنن. اگه بناباشو که همه در امت یه وقتی بشه که هر کسی که در نقل از حدیث پیغمبر میکنه همه اهل گناه کبیره و فلان باشه، میگه خب هیچ کنونشون نمیشه حجت براش بست، نمیشه بشه ایپا برداشت. ولی اگه بدونیم که اینو این درست این چیزیست که خداوند قرار داده، یعنی خداوند به تعبیری به نحوه دیگه، اولا این توفیقی که میگفتن، یعنی خداوند اینها رو کاری میکنه که همیشه در امت باشه، نه اینکه مجبور میکنه یا اجباری در کار هست، نه این توفیق رو خداوند همیشه بر به اصطلاح قرار داده برای عده‌ای مشخص هم نیستن کیان، یه عده‌ای بود باشه و این توفیق بود باشه. دلیلش هم اینه که خداوند اگه بخواد حجتش کامل باشه باید این کارو بکنه، یعنی واجبه بر خداوند. این لطف مثل لطف ارسال رسوله که باید این توفیق باشه، توفیقی که به مرز اجبار هم نمیرسه، ولی بر خدا واجبه که همیشه این توفیق رو ارائه بده، لطف باشه، و الا با تکلیف از بین بره. تکلیف شرعی و خود دین، وقتی دینی باشه که توش حرفی که گفته میشه این حرف حجیتی برش نشه بارو و سوار کرد، اون به درد نمیخوره. بنابراین این حرف دیدگاهی بوده که متکلمین میگفتن، یعنی تو اون چارچوبی که شیعه اون حرف رو میزده، در مقابل هم معتزله شبیهش اینو میگفتن، میگفتن شما حرفتون یک کمی رفتید جلوتر، ما یه چیز دیگه میگیم. بنابراین شیعه هم وقتی این حرف رو میزد برای اون چیز عجیبی نبود، میگفتن خب ما میگیم توفیق برای یه نفره و اون توفیق به نحویست که گناه صغیره هم شامل بشه و عالم باشه، یعنی عالم بودن رو توضیح خواهم داد. اینا میگفتن که نه، جماعت و مسلمین یه عده باشن، آدم های خوب باشن که بتونن نقل کنن، به اصطلاح دروغ نبندن به پیغمبر، نقل رو بتونن به اصطلاح تأمین کنن، نقل صالح رو از پیغمبر، نه اینکه یه چیزایی رو نقل بکنن از پیغمبر که واقعا پیغمبر نگفته. نه، یه عده باشن که اگه ببینن خلافش هست بگن آقای خلافه، این حرف درست نبود، این حرف درست نیست. به همین دلیل هستش که معتزله ببینید سیستم کاملا مشخصیه، همه چیزشون با هم هارمونی داشته، یعنی تو اون اصول خمسهشون، توحیدش، عدلش، به اصطلاح امر معروف نهی از منکرش، منزلتون بگید منزلتینش، وعد و وعیدش، اینا همه توی چارچوبش اون اصول خمسه رو توضیح میدادن، همین بوده. میگه اونا معتقدن که هشام و هشام فوتی که از معتزله بوده با هشام ابن حکم اشتباه نشه، و ابوالحزن میگفتن در حجت در اخبار اینه که در امت خالی نبود باشه از جماعت المسلمین اصقیا ابرار صالحین. ببینید این ابرار رو نگاه کنید، اونجایی که ابن ابی یعفور گفت الاوصیاء علما ابرار اتقیا، اونم اونجا ببینید فرقش رو توضیح خواهم داد اگه فرصت کنم، اگه نکنم هفته بعد ان شاء الله به شرط توفیق توضیح خواهم داد. من جماعت المسلمین اتقیا ابرار صالحین یکون نقلهم، یکون نقلهم الی من یلیهم حج علیهم، نقلشون به بعدی ها حجت باشه. یعنی شما اگر که میگی پیغمبر اینو گفته، آدم میتونه اعتماد کنه. خب ببینید مسئله مربوط به دوره و زمانشون هم بوده دیگه، چون در اون زمان که کتاب چاپی که نبوده، اینا میگفتن این احادیثی که ما داریم میشنویم کی داریم میشنویم، نقلای شفاهی بوده. کسانی هستن دارن میگن آقا نسل قبل ما این حرفا رو شنیدیم، مثلا با دو واسطه از پیغمبر. شما این پیش زمینه و بافته رو باید ببینید که چه گونه است. به همین دلیل اینا معتقد بودن که باید این ناقلین اخبار آدمای دروغگویی نباشن. نه تنها اینکه دروغگو نباشن، باید به اصطلاح اهل گناه کبیره نباشن، مطلق گناه کبیره. و بعد نه اینکه حالا ان شاء الله اینطوریه، نه، میگفتن از لحاظ دینی حجت زمانی کامل میشه و تکلیف ممکن میشه که خدا تأمین کنه. یعنی این توفیق باید باشه، جز لطف الهیه، نباشه تکلیف وجود نداره. چون اگه بنا باشه دین متکی بشه به نقل آدمایی که خودشون دروغگوان، خودشون کار بد میکنن، خودشون هر گناهی هست انجام میدن، خب که به درد نمیخوره، نباشه دبود دین بهتر از دینشه. بنابراین صحبت سر این بود که یک گروهی یا یک نفری دسته که حالا شیعه میگفت یه نفر، ابوالحزن میگه یک گروهی، میزان اسمت هم با هم فرق میکنه، ولی اصل استدلال و منطق یکیه. میگه نقلهم الی من یلیهم حج علیهم، میگه البته بر مردم واجب نیست که اینا، میگفتن مردم واجب نیست که اینا رو بشناسن، اعیانشون رو بشناسن، خدا قرار میده. به نحوی که اگر که در امت کسانی بخوان اجماع بر غلط بکنن، اینا بلند میشن میگن نه این درست نیست. یعنی آدمایی هستن که حالا وجدان اخلاقیشون اینقدر دست کم بود، تعبیری که امروز میتونیم بکنیم، که اگه ببینن همه دارن دروغ میگن به خدا و پیغمبر، میگن اینجوری نیست، جلوش وای میسن. بنابراین میگه خدا باید این کاری کنه، این توفیق وجود داشته باشه، همیشه این حالت باشه. به محضی که این حالت از بین بره، اون دین میشه ضد دین و اصلا اون تکلیف دیگه جاری نیست، اون تکلیف خدا باید برداره، والا دین تبدیل به ضد خودش میشه. بنابراین میگه که میگفتن ولیس به منکرین ولا مدفوع، یعنی این که چیز قابل دفعی نیست و منکر هم نیست که بگیم فی انگکونه او انگکونه فی الامه بشرون کثیر صالحون، ادهی زیادی اینجوری باشن، قد علما لا منهم، خدا از اونا میدونه که انهم لا یبدلون و لا یغیرون الا ان یفارق الدنیا علی ما قاله ابوالحسن و هشام. میگه اینا میگفتن نه لازم نیست ما اینا رو بشناسیم، یعنی برخلاف شیعه که میگفتن یه نفره و ما باید بشناسیمش کن امامه، بریم سراغ اون حرف ازش بگیریم. خیاط میگه که اینا اینجوری فکر میکردن. ببینید درست میگه، هیچ وقت معتزله قائل به وجود امام معصوم نبودن، ولی مبنا یکی بود، مبنی بحث حجیت بود. یعنی معتزله در قرن دوم میفهمیدن که با دوتا حدیث که نمیشه دین رو درست کرد، باید یه مبنا باشه که شما این روی این مبنا بگید که اگر اختلافی در فهم دین شد، اونجایی که ما میخوایم حرف رو به خدا ببندیم. ببینید اینجا من یه نکته روزی بدم که یه نادر شده بحث های تاریخ کلام گفتم، و اون این که ما یه وقت هست که بحث های نظری در امر دین داریم، همونطور که ابوالحسین و هشام با هم بحث میکردن. تو بحث های نظری مگه میشه آدم جلوی بحث نظری در امر دین رو بگیره؟ اصلا خودش طبیعت دین اینه که اختلاف نظر پیدا میشه، افکار مختلف پیدا میشه، و اصلا این خوبیش همینه، برای اینکه نظرات مختلف هست، هر کسی تلاش خودش و سهم خودش رو داره یا تعبیری اجتهاد خودش رو داره در فهم دین. اما اون زمانی که این اجتهاد از فهم دین تبدیل بخواد بشه به حجت و مبنای عمل بشه و داوری بین مردم بشه، تقسیم کردن مردم بشه، بگه این کافره، اون مشرکه، اون دین داره، اون نداره، یکی مؤمنه، یکی مؤمن نیست، اینجا باید حجت باشه. دیدگاه شیعه این بوده، میگفته اینجا حجت لازمه. اگه چیزی شما میخواین بگید که قال الله، یعنی بگید این حرف خداست، نه اینکه فهم من از قول خداست، اونجا حجت لازمه، اونجا عصمت امام لازمه، والا بقیهش میشه اجتهادات. خب بعد اجتهادات مشکل نداره. حالا در تفکر مقابل گفته میشد، حالا این بحث رو اگر دادن بحث حجیت رو مطرح کنیم اونجا مفصل میشه بحث کرد، میگفتن که ما مأمور به همین زنونیم، یعنی در مقابل تشیع میگفتن که اشکال نداره، دین همین زنون و گمان هاست و ما هم عمل به همین ها باید بکنیم، حد اقلی هم باشه. تو بحث های چالش عقل و نقل گفتیم، میگفتن ما تو این بحث های اختلافی میگیم همونی که خدا گفته لفظو میگیم دیگه، باطنش رو کاری نداریم، بحث نمی کنیم جزئیاتش، برای اینکه که وارد بشیم میشه همون اختلاف. راه حل مسئله رو این دیدن، گفتن ما اعتقاد پیدا میکنیم، گفتن اعتقاد بشه واجبه، الکیفیت و مجهوله و سوالو بده، میگفتن بله، به اصطلاح این که خداوند بر روی عرششه این اعتقاد ماست، ولی سوال نمی کنیم که یعنی چی، کیفیت هم نمی خواهیم به خدا ببندیم که این اینجوری میشه مثلا روی عرش، اونم بدعته، سوالم بدعته، کیفیت هم مجهوله، اینجوری جوری اختلاف رو بگیریم، حد اقلی کنیم به یه معنا. راه حل رو این میدیدن. بعد میگفتن اون جاهایی که مسئله عمله اجتهاد فقهی اشکال نداره، اجمالا عرض کنم حرفشون تهش به اینجا رسید، گفتن کل مجتهد مصیب. بیم فکر کنیم که هر کسی از اینایی که اجتهاد در فقه میکنه بگیم همه اینا مصیبن و اصلا اجتهاد فقهی همینه، خدا هم همینه از ما خواسته، و این بنابراین جلوی اختلاف رو میگیره، یعنی بگیم هم تو درست میگی هم من درست میگم. بلا اصل این که اگر حجتی در کار نباشه و هر کسی حرف خودشو دین خدا فرض بکنه، که خب در همه گروه هایی که در قرن دوم بودن این حرف رو میزدن، منتها یه گروهی رسیدن به این نتیجه که بیاییم به این شکل تدوین کنیم، که البته خب بعد در همون بحث های چالش عقل و نقل دیدیم که همون هم بحث های اختلاف میشد، چون اصل مسئله هم اینجا بود. شیعه نظرش قسمت این بود که مسئله یه نیستش که ما که جلوی سوال رو نمیتونیم بگیریم، جلوی اختلاف فکر رو نمیتونیم بگیریم، جلوی اختلاف فهم رو نمیتونیم بگیریم. خب بله، شما قرآن میخونید، قرائت های مختلف هست، فهم های مختلف هست، بحث هم میکنید، هشام شرکت میکرد در جلسات بحث، از زنادقه و ملحدین گرفته تا با گروه های مختلف، کتاب های ارسطو رو میخوند، ردیه مینوشت، سر درس حتی خودش با بزرگان طوائف دیگه، حتی در غیر گروه مکاتب اسلامی گفتگو میکرد، بحث میکرد، سر درساشون میرفت، صحبت سر این نبود، جلوی فکر رو که نمیشه کرد. میگفتن اونجایی که شما میگید این حکم خداست، این حرف خداست، این اونجاییست که باید عمل بشه، علم و عملی، و اینجا تکلیفه، میگفتن اینجا حجت لازم، تا حجت نباشه تکلیف نیست. شما در فهم دین که نمیتونید بگید فهم دین مثل فهم علمیه، مباحث علمیه، مباحث فلسفی، مباحثی در حول حوش نص مقدس هست، اگه جلوشو میشه گرفت یا اصلا باید گرفت، اصلا فهم در همینه که این رو در تداول فهمهای مختلف قرار میدی و گفتگوی میکنی. اما این غیر از اینجاییست که میگی شما این حرف حرف خداست و باید بر اساسش حکم بخواید بدی، میگه اونجا حجت باید باشه. به همین دلیل به ابوالحسین گفت که من برمیگردم از امام هم میپرسم. پس بنابراین دیدگاه شیعه در اون زمان دیدگاه عجیبی یا دیدگاه خیلی مثلا واپس مانده و واپسگرایی یا این که مثلا تقلیدی نبود، اساسا تقلید در کار نبود. میگفت من چون تحقیق میخوام داشته باشم، به همین دلیل میگفتم ما اهل تحقیقی، میگفت من در جایی که نشان میگفت، میگفت من در جایی که به اصطلاح استدلاله، خب استدلال میکنم، ولی اگر جایی باشه که به خطا دارم میفتم، من میرم از امام میپرسم، چون عند تحقیق بر من ثابت شده که جایی که تکلیف هست اونجا خدا باید حجت قرار داده باشه. والا من نمیتونم بگم قال الله، نمیگم این حکم خداست، یا باید سکوت کنم، یا باید بگم نمیدونم، یا باید بحث میکنم ولی آخرش میگم من نمیدونم، من نمیدونم حکم بخواد، نمیگم حتما خدا اینو گفته، ولی این یک فهمیست که من از خدا، از حرف خدا دارم مثلا. پس بنابراین به همین دلیلم هست که در تشیع فلسفه همیشه بوده، چون اگر شما فکر کنید که این تفکر وجود نداشت، خب چرا فلسفه ایجاد شد؟ چرا کلام ایجاد شد؟ اگر این بود که میگفتن فهم وجود نداره، فقط باید ببینید حرف امام چیه، خب اصلا فلسفه راهی پیدا نمی‌کرد. نه، میگفتن اون جایی که فهمی میخواد منتسب شه، تبدیل به تکلیف دینی بشه، اونجا باید حجتی باشه که آدم بتونه به اون حجت بگه این حرف حرفی است که خدا زده، این فهم از این فهم‌های مختلف. ولی آیا این معناش نیستش که من خودم فکر نکنم؟ نه، مگه طبیعت این مباحث فکره؟ بنابراین می‌بینید که در حتی زمان ائمه هم متکلمین می‌رفتن سراغ فلسفه، سراغ علوم کلام بحث می‌کردن. هشام وقتی کتاب درباره جوهر و عرض می‌نوشت که قال الصادق و قال الباقر نمی‌گفت، اونجا بحثایی بود که در محیط جامعه علمی مطرح بود. ولی اگر می‌خواستن یه جایی درباره خداوند بگه که صفت خدا اینه و جز این نیست و ملاک معیار درست و غلط در فهم ما از صفت خدا چیه، به ابوالحسین چه گفت؟ گفت من اگه نتونم با تو حرفمو پیش ببرم، من میرم سراغ امام، چون میگم این امام حجته، اونجایی که باید باور کنم با اون دینی که بس مثلا بگم خدا این صفت رو داره، با اون صفت خدا رو عبادت کنم، میگه اونجا در واقع من مراجعه میکنم به امام. بنابراین میگه که البته خیاط میگه فشتان ما بین قول رافض و فی امامی ها و بین قول هشام و ابوالحسین الحجه فی الاخبار. بعد میگه که خب ببین خیلی فرق است، خیلی فرق است بین قول رافضه و قول ابوالحسین و هشام فوقتی. البته خودش هم توجه داره و حرفش هم معلومه که میگه بله از یک قومشه، یعنی منطق یکیه، منطق یکیه، گرچه شیعه مثلا میگفته که این شخص رو باید بشناسیم، اسمتش هم اسمتیست که شامل گناه صغیره هم میشه، ولی منطق حجیت یکی بوده. همین دیگه عرض کردم که جلسه اول گفتم که بحث اصلی در قرن دوم بحث حجیته، این که شما وقتی که میخواین یک قولی رو به پیغمبر نسبت بدید، به خدا نسبت بدید چگونه است. خب بنابراین مسئله سر این است که آیا ما اون جایی که میخواییم بگیم تکلیفی وجود داره، چه علمی چه عملی، چون اصطلاح متکلمین علم و عمل بود، یعنی بگیم تکلیف اینه که شما این اعتقاد داشته باشید، اونجا باید حجت داشته باشید، و الا جاییست که شما میتونید بگید که به تعبیری به اصطلاح اون منطقه الفراغ هست، به تعبیری که مرحوم شهید صدر داشت، یعنی این جایی که شما ممکنه بگید که ما نمیدونیم، حکمم نیمده چیزی. ولی در جایی که میخواییم بگیم که حرفیست که خدا زده، پیغمبر زده، حجت کجاست؟ چه چیزی رو حجت داری؟ ممکنه یه وقتی مثلا حالا بعدها در علم اصول گفتن که یه مواردی هستش که خود امامان گفتن که اگر به این طریق به شما رسید، ولو این که به اصطلاح ظنی حاصل میشه، اما این ظن معتبره، یه بحث دیگه است. منتها همونجا هم مثلا در بحث فرض کنید که مسائل خیلی حساس، مثلا احکامی که ناظر به رفتار انسان نسبت به دیگران هست، یا یک چیزیست که ناظر به یک نوع داوری است در رابطه با عمل کسی دیگه، اونجا هر زنی قبول نیست. به همین دلیل فقها اینجاها حساسیت های خاص خودشون مطرح میکردن. در علم کلام به خصوص در دو سه قرن اول این نکته خیلی نکته مهمی بود. مسئله این که اگه جایی شما میخواین بگید این دین هست و این تکلیفه، این اونجا یا حجت دستتون هست یا نه. خب یه گروهی که میگفتن، مثلا اصحاب حدیث میگفتن ما همین اخباری که نقل شده بدونیم ثقه هستن کافیست، ولی که خبر آحاد باشه، یعنی خبر واحد باشه. طرف مقابل میگفت با یه خبر میخوای یه امتی رو میخوای داوری کنی یا یه رفتاری باشون بکنی، با یه خبر از پیغمبر رسیده، تو مبنا چیه؟ و ممکنه اون کسی که به تو رسونده این خبر رو دروغ داره میگه. اینجا بود که ابوالحسین و هشام فواتی میگفتن نه، ما هر خبری که قبول نمی کنیم، باید یه خبری باشه که یه عده‌ای که دارن نقل میکنن ما بدونیم تضمین شده، تأمین شده. خداوند همیشه یه عده رو داره که خبرها رو راست نقل میکنن، اگه دروغ باشه جلوش وای میسن، میگن نه این خبر درست نیست، خبری که درست رو نقل میکنن. خب شیعه میگفته این باید معصوم باشه، یک شخصی باشه معصوم، قول او حجت باشه. این ربط البته فرقش بین اون چیزی که ابوالحسین میگفت، میگفتن جماع مسلمین اتقیا ابرار صالحین، با اینکه شیعه میگفت که میگفت علما ابرار اتقیا، که ما گفتیم یعنی همون تشیعی است که به اصطلاح تشیع اعتدالی حساب میشه، همون حرف ضد غلاته، اما حرفیه که بعدا هم شیخ مفید میگه، سید مرتضی میگه، هیچ فرقی نمیکنه. تمام بحث ما با در نقد نظریه علمای ابرار نیست، این نظریه که دعوی عفو نسبت داده میشه این یه دیدگاه عجیب غریبی نیست، این دیدگاهی است که اتفاقا دیدگاه معتدل در تشیع بوده. منتها باید دید علم چیه، به اصطلاح اتقیا بودن چیه، ابرار بودن چیه. این جلسه امروز ما دیدیم اتقیا و ابرار یعنی چی. علم رو هم می‌خواستیم بحث کنیم، البته دفعه پیش بحث کردیم منابع علم امام، بماند انشاءالله جلسه این بعد در خدمتتون هستیم، انشاءالله به شرط عمر توفیق.
بسیار عالی بود، واقعا استفاده بردیم مثل همیشه آقای دکتر، زحمت کشیدید. من یک سری سوال بود براتون فرستادم اگر که امکان داره.
بله خواهش میکنم در خدمتتون هستم. بله سوال هست که آن دست از متکلمین که علم امام را در مقوله الهام دستبندی می کردن در مورد علوم طبیعی ریاضی و عقلی آیا نظر متفاوتی داشتن یا اینکه این علوم رو هم از جنس الهام می دانستن؟ هر علمی رو، اساسا علم رو از مقوله الهام می دانستن، یعنی اینکه آدم وقتی که حتی یعنی اون علومی که خداوند ودیعت گذاشته مثل علوم عقل، مثلا اینکه کل از جزء بزرگتره، مثلا یا اون علومی که به استدلال ممکن ظاهرش باشه ولی تهش میگفتن خدا در واقع الهام میکنه اون حقیق، اون معرفت یقینی رو به انسان، چون نمیخواستن که منبع علم رو غیر از خدا بدونن و البته دلایل کلامی داشتن، یعنی یه ارادهی فرض میگرفتن. در نظرات مختلفی در باره منابع علم بوده، نه تنها علم امام که حالا بحث شیعه است، ولی کلا علم، منبع علم و معرفت از کجا میاد. آیا در کتاب خیاط چیزی درباره موضع‌گیری امامان به تفکر شیعه درباره علم آنها وجود دارد یا اصولا آیا ائمه موضعی درباره طرز تفکر شیعه درباره منبع علم امام داشتن؟ بله خب در خود احادیث هست درباره منابع علم امام که بحث خواهیم کرد ان شاءالله. خیاط هم اشاراتی داشت دیگه، حالا یکی بحث الهام مطرح کرد، یکی از این موارد بود و منابع مختلفی وجود داره، منابع کلامی که یا فرقشناسی که این بحث رو مطرح کردن، ما آماده هم کرده بودیم. یکی دو جلسه آینده هم فقط بحثمون در همین قسمت ها خواهد بود. آیا شیعان زمانی که امام را حجت می دانسته این احتمال را نمی داده که ممکن است زمان امام در دسترس نباشد؟ نه نمی داده، یعنی تصور این بوده که امام همیشه هست. البته در این که امام در دسترس ممکنه نباشه به معنای این که به اصطلاح ظهوری نداشته باشه، عملش در تصرف نباشه، بحثای مقنع گفتیم، یعنی این که با وجودی که هست دیده میشه، میشه دیدش رفت پیشش، ولی اون در موضعی نیست که بتونه اداره کنه جامعه مؤمنین رو، یا اون سخنی که باید و شاید بگه، این تقیه باید بکنه، این رو میدونستن. اما در این حال میگفتن که این حجت تأمین میشه، این حجت تأمین میشه. و البته در بحثش هم مشکل نداشتن، یه وقتی که بحث غیبت پیش اومد، حالا ما تو بحث مقنه به همین دلیل در کنارش قرار دادیم که اینا هم دیگه رو تکمیل میکنه. در بحث مقنه خواهید دید که اونجا سید مرتضی تبیین روشنی میکنه که میگه ما در بحث حجیت مشکلی پیدا نکردیم و نمیکنیم در بحث بعد، حتی در عصر غیبت. اینکه چگونه توضیحش در بحث مقنه یک شنبه شب است. آیا می توان گفت که هر زمان نیاز باشد خداوند آن علم را به امام الهام می کند و امامان کل علوم را در یک زمان نداشتند؟ اینو ان شاء الله در بعد، در شاید جلسه بعد مطرح کنیم، که بعضی از شیعیان معتقد بودند که امام وقتی که چیزی لازمه، هم وقت اون خداوند اون علم در قلبش قرار میده، نه اینکه همه چیزو میدونه. ولی اگر نیاز بیفته، حتی میگفتن که مثلا اگه یک کسی بیاد یه سوال فیزیک بکنه، مثلا حالا من مثال از بنده است، ولی مثلا یه کسی بیاد با امام با یه زبانی صحبت کنه که این معناش اینه که او یه چیزی نیاز داره از امام و امام نمیتونه بهش پاسخ بده، میگفتن خداوند علمشو باید در اختیار امام قرار بده. ببینید اون دیدگاه تئولوژیک و در واقع کلامی که اینا داشتن این بود که مسئله رو خدا محور میدیدن. ما امروز ممکنه برامون خیلی بعد چیزا عجیب باشه، همونطور که در بحث الهام گفتیم، یعنی میگفتن دین، خدا دین رو آورده رها نکرده، این دین باید یه جوری اداره شه. و بعد خود انسان رو هم همینو میدونستن، یعنی میگفتن خدا انسان رو آفریده، تصرف در خلقت، در طبیعت، در اون چیزی که انسان انجام میده، خدا همیشه حاضره. یعنی تمام کلام اسلامی همین بود، چگونه حضور خدا رو در عالم طبیعت و عالم انسان، این دو تا چیز، حضور خداوند در طبیعت و در عالم انسانی، چگونه قابل بحثه، چگونه قابل تبیینه. اگر از بنده بپرسید علم کلام اسلامی معناش چیه، یعنی تبیین حضور خداوند در طبیعت و عالم انسانی، یعنی در عالم تکوین و تشریع. پس این تعریف، تعریف دقیقی است که به نظر من، به نظر من میرسه اینجوری باشه که تو بحثایی که ما داریم معمولا تهش همین بحثه، یعنی این که خداوند حضورش در عالم تکوین و تشریع رو ما بتونیم تبیین کنیم. یعنی اگه فعلی انجام میده انسان که عالم به اصطلاح تشریعه، آیا این فعل فعل خود انسان، خدا اگر حاضره چگونه حضورش وجود داره، یا این که نه، انسان یه فعلی انجام میده، خداوند هیچ دست از دستش هم هیچ بر نمیاد، کلام و توضیح میده، نسبتشو میگه. در عالم تکوین هم همینطوره، اگر شما یک کبریت و کنار یه پنبه میبینید آتیش میزنید، این خدا آتیش زده، طبیعت آتیش زده، شما آتیش زدید، اون کبریت آتیش زده، خدا کجای این روند و این چیز هست، کجای این در واقع پروسه هست که آتیش میگیره این پنبه، اینو با تبیین میکردن. تمام علم کلام که صدها کتاب و بل هزاران کتاب نوشته شد برای تبیین این دو تا نکته بود، یعنی می‌بدن کتاب ها می‌نوشتن درباره مثلا جواهر و اعراض برای اینکه تبیین کنن که خدا چگونه وجود داره در همچین تصرفاتی در طبیعت. فیزیک رو بدون خدا نمیتونستن تصور کنن، بنابراین باید تبیین فیزیک جوری بود که خدا هم توش همیشه حاضر غائب بود، یعنی ضمن اینکه غائبه حاضرم بود و همیشه حضور داشت. در عالم تشریع هم همینطور، بنابراین نوع علم میگفتن اگر امام مثلا یک کسی بیاد به زبانی باش صحبت کنه که امام نمیدونه اون زبان رو، چون حجت در اینه، اگه اون حجت اون شخصه پس باید بتونه بهش پاسخ بده، خدا همون لحظه علم اون سخن گفتن یا اون چیزی که ازش میپرسه در قلبش قرار میده. ببینید این رو شما ممکنه در، من این رو توضیح دادم، ان شاءالله بعد از این بیشتر توضیح میدم با تفصیل و با نشان دادن نمونه ها. اینکه اگه کسی همچین باوری داشت میگه خدا و نه، چرا؟ چون این تئوری نظریه، این تئوری کلامیه، میگه لو فرض به اینکه همچین حالتی پیش بیاد، من از لحاظ کلامی میتونم بگم امام اینجا سکوت کنه، یا علمشو نداشته باشه، نمیتونه. حالا علمش از کجا بیاره؟ همون لحظه اینترنت و کامپیوتر رو دست بذاره تو کامپیوتر و جمله رو مثلا ترجمه کنه تو گوگل. نه، اون چیزی که تو ذهن متکلم اون دوره بوده این بوده که یه راهی برای این تشخیص باید بده. تشخیصش این بوده که خداوند این علم رو در قلب امام همون لحظه قرار میده. ممکنه متکلمین دیگه جور دیگه فکر میکردن. شما تو روایات اهل بیت میرید میبینید گاهی اوقات حرفای دیگه ایست. و اینکه کدومی که اینا اون چیزی بودی که خود ائمه میگفتن یه بحث دیگه است. من از اون نمیخوام، در اون نمیخوام بحث بکنم. ولی میخوام بگم که اگر متکلمین حرفای مختلف در این باب میزدن گاهی ظاهرش غلو آمیزه. این نیستیم بگیم اون طبیعت فرابشری این، نه اینجور نیست. اون متکلم باید توضیح داشته باشه. میگفته به نظر من باید این باشه، خداوند علم میده. آیا بر خدا غیر ممکنه؟ نه. از دیدگاه ادله کلامی معتزلی و شیعی و اشعری کلام این چیز غیر ممکنی نیست، چون اونا مبانی داشتن. ببینید که تو اون مبانی میگفت این کار که بر خدا غیر ممکن نیست. به همون شکل که میگفتن اگه خدا بخواد میتونه تصرف کنه آتش پنبه رو نسوزونه، یعنی فیزیکشون هم همینجوری تفسیر میکردن. البته میگفتن که عادت خدایی نیست که این کارو بکنه. اینکه بحث عادت چیه یه خیلی مفصل تو این کتاب بحث شده. میگن عادت خدایی نیست، یعنی خدای اینجوری قرار نداده طبیعت رو. اما نه اینکه این طبیعت بر خود خدا هم تحمیل میشه. به همین دلیل میگفتن معجزه ممکنه. وقتی بحث خرق عادات میگفتن، میگفتن عادت اینه، اما خدا این قدرت رو داره که خرق عادت کنه. و چرا میگفتن معجزه خرق عادته؟ یعنی که عادت همیشه همونه. خدا نمیاد مثلا یه روز از ما از خواب بلند میشیم ببینیم که آتش مثلا پنبه رو نمیسوزونه، فرداش مثلا بلند میشیم ببینیم داره میسوزونه. نه، اینجور نیست. میگه خداوند در طبیعت اون قوانینی که قرار داده رو خودش قرار داده، طبیعت رو اینجوری آفریده. اما اینطور نیستش که این طبیعت خود و دست خدا رو هم بگیره ببنده. خدا میتونه خرق عادت کنه. میگه این اندیشه توحیدیه. اگر شما بگید طبیعت دست خدا رو جایی بسته، یعنی خدا بودنش و نبودنش یکیه. پس بنابراین به همین دلیل میگفتم که مثلا علیت، نظام علی معلولی ارسطویی که فلاسفه میگفتن، میگفتن این مثلا درست نیست، متکلمی اینه میگفتن. دو نام فلاسفه هر پاسخ میدادن، میگفتن خود این نظام علی معلولی رو خدا خودش قرار داده و خداوند جزئی از این نظام علی معلولیه. اگر شما خدا را از اون نظام علی معلولی به شکل طولی وردارید، که اصلا نظام این وجود نداره. مثلا این نظام احسنی که وجود داره نظامی که خود خدا از باب به اصطلاح همون فیض وجودی است که از خدا آمده و خدا توش اون مفیزه، اون علت اصلی نیست. ولی متکلمین در مقابل خب در تفسیرشون این بود، میگفتن خداوند با همه حرفا میتونه جایی بیاد خلاف عادتی که خودش قرار داده، طبیعتی که خودش آفریده دخالت کنه. در مورد امام هم همینو میگفتن. حالا این آیه قلوه؟ نه، یه تئوری نظری است. من تمام بحثم در این سلسله بحث‌های علمای ابرار اینه که ما تشخیص بحث قلوه رو درست از لحاظ تاریخی و کلامی بفهمیم. بفهمیم که چه چیزی قلوه در از لحاظ تاریخی وقتی تو قرن دوم میگفتن، وقتی خیاط میگه این غلاتن، این حرف غلاته، میبینیم که چی میگه. میگه اینا میگن امام خداست. ولی این که بگه علم امام الهامه، نمیگه این غلات گفتن. درامنیم در مقابل میگه که اینا که این حرف رو میزدن، خب تئوری نظری کلامیشون این بوده، میگفتن هر نوع علمی الهامه، اگر الهام نباشه اصلا علمی وجود نداره. پس بنابراین ما اینا در واقع دقت ورزی ها در تاریخ علم کلام و تحقیقات تاریخی در این زمین هست. اینکه بنده معتقدم واقعا ما نیاز به بررسی های تاریخی داریم، نیاز به تحقیقات تاریخی داریم. اینکه فکر کنیم که مثلا خب حالا ما یه چیزی امروز فکر میکنیم، ما اگه ندونیم اون الهیات متکلم قرن دو چی بوده که نمیتونیم تشخیص بدیم که او کجا میگفته غلو، کجا میگفته تقصیر، کجا میگفته اعتدال، کجا میگفته اقتصاد، در امامت یا در هر گونه تفکری حرفش هم باید با انصاف فهمید. یعنی اینکه ما بیم حرف معتزله رو نقد کنیم با تحریف، یا اینکه اشاعره رو، نه، همه اینا متفکرانی بودن، سهم خودشونو داشتن، مساهمت کردن، مساهمت های خیلی هم کردن. یعنی شما ببینید علم کلام بدون وجود معتزله و اشاعره و شیعه بود، علم کلام علمی داشتیم نیست. همه اینا مساهمت کردن، همه اینا دخالت کردن، همه اینا حرفای مهم زدن. ابوالحسن اشعری حرفای مهم داره، ماتوریدی حرفای مهم داره، هشام بن حکم حرفای مهم داره، ابوالحسین حرفای مهم داره. همه اینا سعی کردن یه درک فهمی از دین ارائه بدن، از مباحث دین ارائه بدن، و در فهمشون هم البته معجورن. ولی مسئله سر این استش که شیعه در این میان میگفت که من یه حجتی میخوام اونجایی که میگم تکلیف دینیه، اون حجت اگر اسمت توش لحاظ نشده باشه خود بر خدا واجبه این اسمت رو ایجاد کنه، و الا با تکلیف رو به اصطلاح برداره از ما. در اون صورت تکلیفی وجود نداره. و بعد حرفشون این بود که چون تکلیف هست پس اسمت هم هست، چون از اون طرف میگفتن تکلیف خودش لطفه، بنابراین چون اون لطف هست لطفای دیگه هم باید حتما باشه، و از جمله اسمت. اینجا بود که میگفتن وجود امام همیشه لازمه، چون میگفتن وجود تکلیف چیزیست که طبق قاعده لطف همیشه باید باشه، تکلیف هیچ وقت برداشته نمیشه. چون تکلیف همیشه هست پس اسمت امام هم همیشه هست، نصم همیشه هست بر امامت. اینا حالا توی بحث کتاب مقنعه ما دو بیشتر توضیح میدیم. آیا شیعه عقل رو کامل قبول دارد و سندیت قائل هستند؟ و اینکه عقل یکی از ابزارهایی که اگر مغایر با سند نباشد مورد قبول است. خب اینکه نظر شیعه در مورد عقل چیه، ما تو بحث تاریخ علم کلام بحث کردیم دیگه، اگر که اونجا مراجعه کنید اونجا بحث کردیم که امروزم این مقداری اشاره کردم که بحث عقل چه جایگاهی داره، ولی اونجا تفصیلا دو سه جلسه ما بحث نظر و عقل و اینا رو داشتیم. منبع اثبات امام رو چه میدانستن فرابشری، باز این مباحثی است که در دنبال خواهیم داشت. ولی با این توضیحی که دادم بشری و فرابشری دادم، معلوم شد که دخالت خداوند در امر بشر چه در تکوین و چه در تشریع رو اساسا نمیشه با این وصف فرابشری بشری دونست. یعنی اگه جای خداوند توفیق میده و این اسمت به معنی است که خدا داده، این بی‌معنی است که بگیم فرابشری یا بشری. برای اینکه در اینجا از دیدگاه متکلمان این بشر نبود که این کارو داشت میکرد، کمان که در معجزه همینطوره. شما ببینید در معجزه پیغمبران آیا فرابشری است یا بشری است؟ چون خداست، فاعل حقیقی خداست، خرق عادت خدا داره میکنه. به همین دلیل میگفتن علا عید الانبیا، بر دست پیغمبر میاد، نمیگفتن دست خود پیغمبره، علا عید الانبیا. بنابراین این بحث فرابشری و بشری رو برای، یعنی این بحث رو باید در واقع موقتا کنار گذاشت تا درست بتونیم بفهمیم که دیدگاه کلامی چیه. اگر خدا خودش تصرف میکنه، خودش دخالت میکنه، این دیگه معنی فرابشری و بشری. اینا متکلمین گاهی میگفتن خدا میتونه یه سنگو به زبان بیاره، یعنی یه سنگ میتونه حرف بزنه. خب این بشری و فرابشری. پس ببینید اون دیدگاه کلامی رو اگه ما متوجه نشیم نمیفهمیم که در واقع چارچوب ها کجاها بوده. آیا این بحث های علم و اسمت امام را که خیاط به شیعیان نسبت میدهد به غالیان آنها نبوده؟ نه خیر، خودش داره میگه، میگه مقتصدون من از شیعه این حرف رو دارن میزنن، یعنی شیعیان غیر غالی دارن این حرف رو میزنن. و ما از آز تاریخی هم میدونیم که این حرف رو به اصطلاح شیعیان مقتدر میگفتن. حالا بعد از این بحث خواهیم کرد که اساسا نظریه اسمت در برابر نظریه غلو درست شد. این رو یادمون باشه این بحث رو بکنیم. آقای دکتر شما هم بنویسید یه جایی لطفاً بعد کنیم.
حتماً نمیشم آقای دکتر، حتماً.
این بحث که اصلا بحث نظریه اسمت اصلا جلوی نظریه غلو درست شد. یعنی وقتی بحث میکردن برای اینکه میخواستن نظریه غلو رو بذارن کنار، و این نه اینکه جزئی از غلو باشه. ابرار تعریفش در آن زمان چه بوده در مقابل معصوم؟ اینجا گفتش دیگه، یعنی گفت ابرار اتقیا صالحین، میگه همین عصمت. اونتا عصمت این که یعنی چی؟ یعنی این که آیا عصمت از گناه کبیره است؟ آیا صغیره هم شامل میشه؟ آیا خطا هم هست نیست؟ عصمت همون معنای توفیقه، یعنی اون توفیقی که خداوند میده. توفیق به معنای این که خداوند معصوم میکنه، مأمون میکنه، مأمون از خطا میکنه، اونتا نه به عنوان اجبار، بلکه اون توفیق رو میده که انسان مسیر خطا نیفته. مسیر یعنی با وجود این که شما فرضی رو بگیرید که انسانی میبینید گاهی آدم از سر یه چهار را دیر میرسه، بعد بینه او اتفاق خوب افتاد براش یا اتفاق بدی افتاد. به این معنی، حالا این که معنای کلامیش چیه بحث مستقلی میطلبه.
دکتر بخش شما فرمودید ابرار همون عصمته.
عرضم این بود که فرق بین نظریه ابوالحزیل و ابن ابی عفور در اون علمه که در جلسه بعد بحث خواهیم کرد. یعنی اونجایی که اونا میگفتن ابرار، همون رو هم ابن ابی عفور میگفت، منتها مراتب داره دیگه. اونا میگفتن که طبق نظر خیاط میگفت که اینا فقط گناه کبیره هست. شیعه میگفت گناه صغیره هم. همونطور گفت که خیاط لا یقارفون از صغیره و کبیره. بعد میگه که این فرق بین ابرار اونها و ابرار ابوالحزیل، منتها هر دو اسمته، هر دو تعبیر اسمت میکردن. حالا ابن ابی عفور و شیعه میگفت که این کسانی که حجت برشون هست، نه این که مثل ابوالحزیل و علاف، ابوالحزیل علاف و هشام فوتی بگن صرفا جماعت و مسلمین، علم شرط نیست، چون در خبر علم شرط نیست. شما ممکنه یه آدمی باشه که عالم هم نباشه، ولی خبر رو درست میگه، شما بهش خبری نقل میکنی، خبر رو درست نقل میکنی بعدی. ولی شیعه میگه این عالم باشه. این علم همونیست که ما میگیم تشیع امامی، نه اینکه نظریه علمای ابرار ابن ابی عفور یه چیزی شبیه حرف ابوالحزیل. متفاوت شده این بحث فهمی کرد که تفاوتش اینه که ابن ابی عفور در همون محیط میگه علما، میگه بود عالم باشه. ما در جلسه قبل گفتیم علما تو چارچوب قرن دوم یعنی اون علمی که حجت توش هست، عالم باید باشه، نه اینکه مجموعی از زنون و اینها داشته باشه، عالمی باشه که ابرار و اتقیا باشه. یعنی علم یک شرطشه، ابرار و اتقیاس اسمتش هم یک شرطه. جلسه امروز ما بحثمون این بود که این اسمت یه چیزی بوده که در اون بافتار سده دوم فهمیده میشه در بحث حجیت، و اینکه حالا مراتبش که آیا گناه کبیره شامل گناه صغیره میشه یا نه ممکنه اختلاف بود، ولی مبنای فکر این بود، مبنای حجیت بحث اسمت و بحث علم امام این ما. و خب حالا با توجه به این مسئله و اینکه من باز تأکید میکنم ما این بحث ها رو در چارچوب بحث علم کلام میگیم، یعنی ما باید اینا رو متکلمین رو باید بفهمیم. اینکه گفته بشه تلقی بشری و فرا بشری، این برای یک سطحی از بحث خوبه وقتی ما داریم نگاه تاریخی میکنیم، ولی برای فهم کلامی مسئله ما باید بدونیم که ما در یک محیطی هستیم که در علم کلام این تلقی بشری و فرابشری نیست، چون برای همه چیز منصوب به خداست. حالا این که خداوند آیا به اصطلاح اون تصرفی که میکنه موجب نفی اختیار بشه، اونجاست که فقط شرط اصلی بوده برای شیعه و معتزله که نفی اختیار بشه، نه اینکه خداوند بر دست پیغمبرش اگر معجزه اوورد مثلا این پیغمبر میشه فرا بشر، نه همون بشره، چون پیغمبر فقط یک وسیله است در این چارچوب که خداوند بر دست او معجزه و خرق عادت میاره از دیدگاه کلامی. حالا ببینید در همین چارچوب شیعه میگفت که ما بحث خواهیم کرد انشاءالله که گاهی اوقات لازمه که امام تو بحث مقنع هم این بحث مطرحه، در بحث غیبت جلسه بعد فکر میکنم برسید، امام باید معجزه داشته باشه در یه شرایط خاص. باز اینو تلقی فرابشری نیست، بلکه متکلم میگه اگر امر منحصر بشه در جایی که مثلا فلان شرط و فلان شرط هست، از لحاظ کلامی ایرادی نداره که این اتفاق بیفته. چرا؟ چون خدا پشتشه، خداست، تصرف خداست. بنابراین چه در بحث عصمت، چه در بحث معجزه، چه در بحث علم، منابع علم، هر چی که در آدوان هست، اجالتا بحث فرابشری و بشری بذارید کنار، برای اینکه ما نمیتونیم حرف متکلمین رو بفهمیم. متکلمین در این چارچوب نظری رو در بحث میکردن و همین دلیل هم بینید که خیاط میگه ما مشکلی هم نداریم حالا شیعه این حرف رو میزنه، برای اینکه میفهمه که شیعه بر چی داره نمیگه. یعنی اینا در یه دیالوگی با هم بودن که متوجه میشدن که این حرف نتیجهش چیه، تهش کجاست، ریشش کجاست، چرا داره این حرف رو میزنه. طرف مقابلم میدونست که اگه مثلا پیشنهاد شیعه رو قبول نکنه باید جاش یه چیز دیگه بذاره، اگه میگه امام معصوم نباید باشه جاش باید یه حرف دیگه بذاره. بلا بحث حجیت رو هر دو مطمئنن که و میدونن که به اصطلاح دین بدون حجیت، یعنی تکلیف بدون حجیتی که بتونه اونجا تبیین باید داشته باشید، اگه نداشته باشید که اصلا به تعبیری را نمیدادن اون شخص وارد بحث کلامی بشه. یعنی باید اون منطق رو درک میکرد تا به حساب وارد این دیالوگ میشه. بسیار بحث ما تمام و
بسیار عالی بود. بله خیلی ممنون، استفاده بردیم. عدیبه هم خیلی محبت کرد، تشریف بردیم. ما انشاءالله در خدمت ما خواهیم بود جلسه آینده این درس گفتار. آقای دکتر توضیح خاصی اگر خودتون دارید.
خیلی متشکرم، همه دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم، تشکر میکنم از حوصله و صبری که به خرج دادید و انشاءالله تا جلسه آینده.
خدا خیلی ممنون عزیزم، محبت کردید، سلامت باشید هر جا که هستید، خدا نگهدارتون، خدا حافظتون.